سالگی پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادیا همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم. یه صدای اضافه هست مثل
الو
بله اون صدای اضافه مثل مال فکس میمونه.
نه نه این تلفن من نمیدونم یه باری این صدا افت. اولش خوب بود وقتی روی هول بودم ولی این صدا یه باری افت.
میخواد یه ذره جاتون رو عوض کنید اگر هست؟
الان دارم جانو عوض میکنم ولی نمیدونم چقدر که میتونه این الان بهتر نیست.
اون صدا رو داریم خیلی هم عجیب و غیرعادیه.
نه 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 نبود. من فکر کنم این تلفن از طرف تلفن شماست ولی نمیدونم.
حالا بالاخره شاید دوربرتون دستگاهی شاید الکترونیکی دیگه هستن که اون هستن. حالا بفرمایید چه ازشون خوشبخت نیست که قطع شد.
قطع شد الان؟
بله قطع شد.
اوکی. آقای هولاکوی من توی خانواده زندگی میکنم که خیلی حرف و سخن توش زیاده و متاسفانه برادر با خواهر قهر زمین بزرگا روابط زیاد خوبی ندارن. خب این روی بچه هم تاثیر میذاره. الان مسئله که من دارم دو تا مسئله دارم.
ببخشید یه ذره از تلفن خودتون دور شدی تا صداتون یه رفعه آهسته شد عزیز. لطف کنید.
الان چطوره؟
الان خوب شد. بذار من یه چیز کوچولویی بگم. صبر کن عزیز. ببینید وقتی که در دوران کودکی بین 3 تا 6 سالگی بچه ها آسیب میبینن اشکالاتی همیشه با عزیزان و اطرافیان دارن. بنابراین شما دو جور خانواده یا فامیل دارید. خانواده و فامیلی که همیشه یکی با یکی دعوا داره، همیشه که با این قهره، یکی سراغ این میره، جبهه بندی لشکرکشی این خواهر با اون برادر، اون برادر با اون خواهر دست به یکی میکنن علیه بقیه. و خانواده هستن که اصلا اینو ندارن. یعنی شما با وجودی که ممکنه با هم حرفشون هم بشه، بحثشون هم بشه، دعوا هم بکنن، حتی 5 دقیقه بعد دو مرتبه حالت عادی پیدا میکنن، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده. و بنابراین دو نوع برخورد خانوادگی و فامیلی در نقاط مختلف دنیا هست که یه عده اختلافات درونی رو به ویژه به خاطر آسیب 3 تا 6 سالگی همیشه با هم دارند و پیدا میکنن، برای که اونجاست که تصمیم و قضاوتی راجع به خودشون و دیگری میگیرن و گروه دیگری ابدن. بنابراین اونگونه که شما میفرمایید خانواده و فامیل شما کسی است که یه مقداری به دلایل آسیب کودکی آدم ها با هم قهر میکنن، اشکال دارن و مسئله دارن. میفرمونید.
خب الان مسئله که هست، من دختر خواهرم داره ازدواج میکنم. بین ما چند تا خواهر برادر، خب اولین کسی که فعلا داره ازدواج میکنه دختر من. اصلا شاید این مسائل 15 سال پیشه از یه سری مسائل از این دختر ناراحت بوده و الان خب داره ازدواج میکنه. خواهرم با دخترم تماس گرفت چون همه توی شهرهای متفاوت هستن و خب خیلی کانورسیشن خوبی داشتن ولی خب دختر من نمیتونه بیاد عروسی و نمیدونم واقعا خب فکر میکنم نمیخواد بیاد چون یه روز برشتر میتونه یه جور کنه و این مسئله من واقعا خیلی فکرم مشغول میکنه که برای خودش میگم با یه نفر یه کسی رم کشته بود بعد از 15 سال آزاد میشد از زندان و چرا تو اینقدر هنوز چسبیدی به یه چیزایی که اینقدر در گذشته؟ حالا هر کسی هر رفتاری داره. خب آره توی جامعه که همه زندگی اینقدر مشغوله تو که اینو نخواهی دید حالا به خاطر روابط خانوادگی و به هیچ وجه اصلا نمیتونم راجع به این مسئله باش صحبت کنم.
نه ببینید عزیز، نه آخه این صحبت ها که خیلی کمکی نمیکنه. یه حرفا رو دخترتون بیشتر و بهتر از شما بلد. دو طرف رو نگاه کنید، چون شما ولی یه طرف رو نگاه کنید. فرض کنید که بین دخترتون و دختر خالش اشکال و اختلافی بوده. اولا باید فهمید واقعا چی بوده، برای که نمیخوام باردش بشم کلیاتش و بعدا واقعا یک کسی با دیگری چه کرده. این ور قضیه است. یعنی برخی از اوقات آدم با یک کسی که به نوعی با انسان برخورد میکنه که نه به خاطر اون اتفاق بلکه به خاطر ویژگی روانی و شخصیتیش بهش میگه به هر حال خداحافظ کاری به کارش ندارم. فرض کنید اینگونه که شما میفرمایید، اگه درست فهمیدم 15 سال گذشته. شما یک دو شما از این ور میگه نمیام عروسی. خب عروسی مسئله مهمی نیست که ایشون باشه یا نباشه، که ما از این ور یه فکر دیگری را بندازیم در ذهنمون که بود و نبود یه نفر تو عروسی موضوع مهمی است. اولا هیچ کس تو این عروسی ها نمیاد کسی رو ببینه، میاد خودشو نشون بده. بعدم آدما به اندازه کافی حرف و موضوع از هر عروسی از خوب و بد و کم و زیادش پیدا میکنن و میگن، اهمیتی هم نداره برای اینکه حرفا باد هواست. بنابراین من و شما نمیتونیم از یه طرف بگیم که این که شما با هم دعوا داشتید، اختلاف داشتید، من نمیدونم چه هست، اونو ولش کن، ولی از این ور این خیلی مهمه که تو عروسی باشی، اونم مهم نیست. یعنی میخوام بگم در همین به همین جد است که بسیاری از جوامع نه جنگ اولو دارن نه صلح و صلح زوری بعدش رو دارن. حالا به من بفرمایید که آیا این دوتا با هم تا 15 سال گذشته رابطه ی ارتباطی داشتن یا نداشتن؟
نه اصلا من خودم با خواهرم سالیان سال رابطه نداشتم، ولی چند سال پیش چون کانسر سرطان گرفتم و دوباره رابطه برگشت و یعنی روابط بچه ها برگشتن با هیچ کنشون، چون اصلا خیلی مسائل اختلاف زیاد بود. اینا از ایران اومده بودن، ما اینجا بودیم، دو تا فرهنگ آدم ها خیلی تغییر کرده بودن. نه بعد از اون جریاناتی که از همه از هم جدا شدن، من شاید بیشتر از ده سال هست اصلا همدیگه رو ندیده بودن و همشون امروز بزرگ شدن، تحصیل کرده هستن، شهرهای متفاوت هستن، همین یه جا نیستیم.
آخه ببینید بعدم برای هم معنایی ندارن، حرفی برای گفتن شنیدن ندارن، مگر اینکه به دلیل ویژگی روانی و یا میلشون یا تنهاییشون بخوان مثلا دو برتبه با دختر خالشون یا پسر عمهشون یا هر کسی با خالشون داییشون ارتباط برقرار کنن. ولی وقتی همچی برنامه‌ای هم به دلایل تفاوت ندارن، موضوع منتفی است. ببینید عزیز، در گذشته ها آدم ها شبیه هم بوده، یعنی اینقدر آدم ها شبیه و مانند هم بودند که سبب میشد فقط درگیر تکرار بشن و تعارف. ما یه تحقیقی در ایران در دانشگاه داشتیم که شما به یه شهری یا ده کوچکی می‌رفتید، مثلا 2000 نفر بود، تمام این مردم 2000 نفر، یعنی همینقدر مثلا سنشون فرض کنین از 4-15 سال بالاتر بود، تمامشون 722 تا یا رباعی یا ضرب المثل یا شعر یه بیتی حفظ بودن و بلد، همه 25 تا داستان خاص رو بلد بودن، برای که هر کسی که هر چی بلد بود اینقدر به همه گفته بود همه یاد گرفتن. سطح دانش این آدم ها یک اندازه بود، بعد اون بینش و نگرششون ناچار یکی می شد. بیشترشون یه جور لباس می بوشن، صبونه یه جور صبونه می خوردن، کارا شبیه و مانند هم بود یا از هم کاملا خبر داشتن، وقتهای بسیاری رو با هم میگذروندن و بنابراین اصلا فرقی نمیکرد که شما با همسایه سمت راست حرف بزنید یا سمت چپ، مگر موارد خاصی که به دلالی بینتون پیدا شده بود یا وقتی یه ذره رابطه عمیق میشد هیچ تفاوتی بین این و اون نبود. این بود که آدم ها حتی ممکن بود این پسر رو نشون بدن، بعد یکی دیگر رو بفرستن تو هجده، این دختر رو نشون بدن دختر دیگه بفرستن، به دلیلی که مثلا این سنش بالاتر، گناه داره و حرفای از این قبیل. این مال اون زمانها بود. اما در دنیای امروز که آدم‌ها با هم بسیار مختلف و متفاوتن، ای بسا اصلا با حسنیت کامل این دختر دو تا دختر خاله کنار هم باشن، حرفی برای گفتن نشه باشن، و اگر قرار بود نه به خاطر دختر خاله بودن هم دیگر انتخاب کردن، هرگز انتخاب نمی‌کرد. شغلشون، کارشون، نگاهشون، جدول ترجیحاتشون، علاقه‌هاشون، همه اینا با هم متفاوته. اینی که به صرف این که ما خاله و عمه ایم نمیشه آوردش. مردم چون دنبال بهانه می‌گردن که مثلا جشن بگیرن، بگن تولد یا سالگرده، مردم چون دنبال بهانه میگردن که یه موضوعی رو سر صحبتی رو باز کنن و گفتگو کنن و با آدم ها ارتباط برقرار کنن و دوستی کنن و یا از دوستی منفعتی ببرن حرف میزنن. ولی مردم به دلیل اینکه جد ما یکی بوده دیگه کاری به کار هم ندارن. یعنی ماجرای خاک و خون و در بسیاری از جوامع خدا این سه تا خیر رفته کنار، همه دنبال خرما هستن ولی خیلی از اوقات با خریه. یعنی این ماجرا رو باید یه جور دیگه بهش نگاه کرد. حالا اینجا یه حرف دیگه مطرح عزیز، برخی از اوقات آنچه که شما میفرمایید اصلا مهم نیست، مهم اینه که دختر شما یه دختر مثلا خشمگین و عصبانیه یا دختر کینه توزیه، اینجا ما مسئله داریم. یعنی اینه که مشکل، این که من نمیام به مهمونی شما مهم نیست، این که انقدر مریضم تصادف کردم تو بیمارستانم مهمه. بنابراین در این گونه موارد با بحثای از اون قبیل شما یه حرفی میزنید که با توجه به اینکه دخترتون به چه دلیلی بخواد بیاد میاد، فرض کنید به دخترتون مثلا ببخشید مثلا گفته یه عیبی گذاشته رو دخترتون، الان دخترتون فکر میکنه که اون عیبو نداره، تازه یه حسنی هم داره، از اونم خیلی بهتره، ای بس اصلا میخواد بیاد فقط میخواد اون حرص بده، بنابراین آمدنش هم از سر دوستی نیست، ابدا نیست، میخواد بیاد اونجا، حالا که مثلا وضع مالیش 5 برابر اوناست، حالا که میتونه اینگونه یا آنگونه اونجا بدرخشه، اصلا میخواد بیاد توجه رو بگیره. یه زمانی درست برعکس فکر میکنه من برای چی برم اونجا، اونا یه چیزایی رو به رخ من میکشن، حالا میخوان عروسیشون رو، ثروتشون رو به رخ من بکشن مثلا، یا میخواد پسره رو به رخ من بکشه. یعنی ببینید خیلی از اوقات اصلا موضوعا اینا نیستن و به همین جهت است که شما میتونید خواستتون رو، میلتون رو بیان کنید، دخترتون قبول کرد کرد، ولی دو طرفش رو مهم ندونید عزیز، ولی به من بگید موضوع مهمتر چیه؟ سلامت فرزندتون، نوع نگاهی که به خودش دیگران میکنه، که این دیگران شامل حال فامیل میشن، برای که اونجا یه تست و آزمون مهمه که آدم بدونه واقعا هر کسی در یه چنین شرایط و وضعیتی چگونه عمل و زندگی میکنه. بنابراین شما میتونید توصیه‌تون رو بهش داشته باشید، خواستتون رو بیان کنید، حتی همطور که بعد از اینکه متوجه شدید مثلا خواهر بیماره شما ارتباط رو برقرار کردید، از یه مقدار موارد گذشتید، به موضوع کمی جنبه انسانی و اخلاقی دادید، خودتون رو یه ذره آزاد کردید از
من خودم مریض بودم،
فرقی نمی‌کنه یا اونا هم بودن، حالا اگر بودید چه دیگه بیشتر، یعنی حداقل این شمایید که حالا که مریض شدید آدم یه مقداری به درون خودش میره، این درون معمولا اطرافیان رو کنار خودش داره، اینی که بسیاری از آدما توی سنینی در شرایط احتیاج و نیاز یا بیماری سراغ دیگرانی میرن که قبلا باشون کاری نداشتن، و این معمولا در یه جامعه مانند ما که جامعه به هر حال مبتنی بر فامیل بیش از هر چیزی، اصلا زمینه عشیره و قبیله و اینا رو داشتیم، اصلا یه مقدار زیادی از ما زندگی این گونه داشتیم که به صورت جمعی این چنین بوده، در نتیجه میشه گفت که اتفاق افتاده و شما هم الان نسبت بهش اونقدر حساس نباشید. حالا به من ایدلتون میخواد اگر نکیش به من بفرمون واقعا دخترتون نسبت به او این چنینه یا اصولا با فامیل کاری نداره یا به هر حال ویژگی روانی داره که خیلی با کسی نمیسازه.
مشخصا با این خیلی چیز داره، موزه داره در مقابل این. خب این با این بیشتر از بقیه، بقیه زیاد موزه نداره، فکر کنم اگه عروسی هر کس بود میرفت، کمان که عروسی دختر برادرم چند ماه دیگه است، اصلا یه هفته آف گرفته و متاسفانه تو همون شهری هست که عروسی این هست، یعنی اینا، و برای همین برای من یکم نمیدونم، برای من یکم سخته، میگم چرا اینقدر
خواهی چرا سخته شما؟ نه ببینید، نه شما اگر این موضوع رو به عنوان بحث انگر بگیرید بله، یعنی دخترتون نسبت به کسی دیگه هم داشت، حالا شما دلتون میخواد یه چیزایی خوب و درست باشه که کاملا میشه شما رو فهمید، ای بسا نظرتون هم درسته ولی دیگران اونو خوب و درسته میدونن، یعنی من دلم میخواد پسرم اینجا بیاد 5 دقیقه هم که شده خودشو نشون بده بره، ولی پسر من فکر کنه اصلا این کار یه تظاهر پرس کنید ساده لوحانه یا بیمعنی یا خودخواهان است، خب نمیاد. بنابراین شما فقط میتونید نظرتون رو داشته باشید به این امید که اون چیزی که شما دوست دارید، درست میدونید یا فکر میکنید بهتره تو این شرایط انجام بشه، انجام بشه. ولی اگر فرض کنید دختر شما میخواد از طریق این عروسی یه پیامی به حساب خودش بفرسته و ضربه‌ای به حساب خودش بزنه، غالب اوقات اینا فقط مشت به در و دیوار کوبیدنه که ممکنه در و دیوار رو هم خورد کنیم، ولی معمولا مشت خودمون هم خورد خواهد شد، یعنی اینا آسیب دو طرف است که من به یک کسی بگم بیا سر چهار راه ماشینمون رو به هم بزنیم، دلم خوشه که به او $1,000 خسارت وارد کردم، ولی ای بسا خودم حالا $500 یا $5,000 خسارت دیدم، و این کار به این دلیلش احمقانه است. حالا اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، اگر نه خداحافظ کنم، هر جور میل شماست.
مرسی. آره رو
خدمت میمونم،
یه سال
دیگه خواهش میکنم. تمام شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
<تص-> هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
بینه باقری اردلان آوا اردلان با 32 سال تجربه در ارائه انواع بیمه با بهترین سرویس و مناسبترین قیمت، کلیه بیمه های اتومبیل، درمانی، مسکونی، تجاری و عمر. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. دفتر خدمات بیمه باقری اردلان و آوا اردلان 818-888-8221 818-888-8221.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
نیویر رو در رستوران حاتم میشه میوهو با ما جشن بگیرید. چهارشنبه 31 دسامبر با پذیرای شام کامل و موزیک. برای رزرو جا با رستوران حاتم در میشن میوهو با شماره تلفن 949-768-0122 949-768-0122 تماس بگیرید.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93 41 310 441 9341.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر اولاقی، یه سال دیگه داشتم بازم تو همین کاتگوری قرار میگیره. من یه خاله‌ای داشتم که با برادر شوهرم ازدواج کرد و اینا بعد از 30 سال خب این آقا رفت با کسی دیگه و جریان زندگیشون به طلاق کشید و خیلی مسائل زیادی یعنی پیش آمد. الان خب من چون خالم بود خب براش ناراحت بودم، شرایطشو درک میکردم که براش خیلی سخته توی شرایط و همیشه باش در ارتباط بودم، بارها حتی خیلی عمیقا با گریه هاش گریه میکردم چون واقعا ناراحت بودم برای شرایطش. و بعد از مدت ها حتی جایی که بودم رفتم سر زدم نامزدی دخترش بود رفتم و با خیلی از شوهر من عصبانی و ناراحت و خشمگین و خیلی و خیلی سمپاشی میکنه این ور و ور برعلیه این آدم، حتی در رابطه با بچه هاش.
نه کی این کار میکنه نفهمیدم.
خالم که فکر میکنه مثلا همسر من میتونست یک تأثیری داشته باشه یا چرا زنگ نزده، چرا این کار نکرده و از این توقعات. نمیدونم واقعا الان نمیدونم برای چی ناراحته و جدیدن برای چند ماه گذشته متوجه شدم که زنگ میزنم مثلا یه هفته یا تمایل نداره، بعدم که دیگه اصلا تلفن منو جواب نمیداد و با وجود که هم تقریبا همسان چند سال فقط از من بزرگتره. بعد خب برای من خیلی میخواستم بدونم که چرا ناراحته، چون هر چیزی که پیش میاد تا مثلا ندونم، چون اصلا چون کار درست خودم انجام داده بودم ولی نمیدونستم برای چی ناراحته. الان که دوباره برای عروسی این دختر خواهر من مثلا دارن میان و بازم یه شرایطی که مثلا خب من خالم دوستش دارم و همیشه واقعا آکر لاده باته ولی الان یه ذره سنگینه برام. مثلا حتی پریروزم دوباره زنگ زدم گفتم شاید مسئله تنگینه گذشته مودش عوض شده و باز مثلا بخوام باش صحبت کنم ببینم برای چی ناراحته اصلا از دست من. و دوباره یه حالتی برام وجود اومده که برام سخته یه جایی برم که ما رو از هم جدا کنم به خاطر که اون نمیخواد با ما باشه. اصلا نمیدونم چجوری برخورد کنم برم تو عروسی، واقعا نمیدونم.
آقا اصلا اینا هیچ کنونش مهم نیست. آقا ببینید عزیز، ما یک داستانهایی درست میکنیم، نمیخوام الان ببخشید منو، که اولا فکر میکنیم این که من با خالم حرف بزنم یا نزنم، کنارش بشتم یا نشینم، موضوع مهمی. یعنی از کودکی و کمدانی مونده. دومی که دیگرانی که نگاه میکنن وقتی در من با خواهرم خالم رابطم خوبه یا بده، از توش چی در میاد و بعدن چه ضرری و خطری متوجه من میشه. بعد از اون اگر او یه چنین واکنشی نشون بده چه خواهد شد؟ ببینید عزیز، ما تا زمانی که به جای این که نیروی رو که در دنیا داریم و محدود و کمه صرف رشد و تکامل اون کنیم، همیشه میخواییم بیرون رو درست کنیم و دیگران رو تحت تأثیر قرار بدیم و نظر دیگران راجع به خودمون عوض کنیم و همیشه اثبات کنیم که ما خوبیم و لطفاً ما رو دوست داشته باشید و عیب و ایرادی هم وجود نداره و بریم توی تظاهر و تعارف و پنهانکاری و فریب و دروغ این بازی‌ها رو داریم. یک کسی از من خوشش نمیاد، کاملاً اون حق داره و تموم شده رفت، مهمم نیست. یک کسی برخورد درست نه. شما الان میخواید برید اونجا، این که حالا او چه میکنه یا چه نمیکنه و اصلا برای چی مسئله شماست. اگه یه کاری آنچنان زشت و زننده هست که آدم نمیدونه باش چه بکنه، خب اصلا قرار نیست نزدیک بشه، اصلا قرار نیست بره. درست مثل همون کاری که دختر شما چون شاید فکر میکنه در ذهنش چنینه یا ممکن چنین باشه نمیخواد بیاد. ولی اینکه من و شما بیایم این ماجراها رو همینجوری ادامه بدیم. ببینید عزیز، من چرا این لغت رو میگم دوتا مسئله، دوتا مشکل، و بعد به خودم اجازه میدم بگم دوتا بدبختی ملت ایران داره، این وابستگی هست و این مهربانی ها. ما از یه طرف وابسته ایم به هم، گویی مثلا دست من دست اونه، پای من پای اونه، از جانب دیگه میخوایم محبت آدم ها رو جلب و جذب کنیم که ما رو خوب بدونن و دوست داشته باشن و باز دو مرتبه دعوتمون کنن که همجوری گیر و گرفتار باشیم. آخه شما ببینید عزیز، نگاه کنید به فامیل محترم خود، وقت و نیرو و انرژی و درد و رنجی که این فامیل بخاطر همین موضوع ها. دخترم اینجوری شد، خالش اونجوری شد، که هیچ کس با هیچ کس هیچ رابطه ای نمیداشت، هر کی رفت دنبال کارش، کاری که بسیاری از مردم دنیا میکنن که اینا وجود نداشت، فایده ای وجود نداره. از فایده ای هم که تازه داره اینقدر با خودش، مثل اینکه من بیام منزل شما من یه قضا بدید ولی آخر کارم یه دو تا حرف زش بهم بزنید، مثلا دو تا پس گردنی هم من بزنید، بعد من دلم خوش باشه رفتم خونه مثلا دوستم یا فامیلم، قضا خوردیم ولی خب بعد اونجا حرفمون شد و ناراحت و من گریه کنون اومدم بیرون. آخه بعدم برای خوردن یه لقمه گوشت و نون چرا این کار بکنه؟ من بارها دوستان دعوتم کردن به شام و نهاری، گفتم خیلی راحت بشون، گفتم نمیام، برای که فکر کردم من برای شام و نهاری که اونا بخوان بدن یه ارزش قائلم برای خود شام دار. ای در حالی که رنجی که من باید بشم دعیه، من برای چی باید شم را بیفتم برم؟ یعنی ببینید ما تو دنیای زندگی میکنیم که ذره باید واقع بینانه عمل کنیم، نه دو مرتبه برگردیم سراغ حالتهای کودکانه و یا موضوع ذهنی ما این باشه که این جواب داد اون جواب نداد، این خوشش اومد بعدش اومد. شما فکر کنید یه آدمی، فرض کنید مثل من که تمام مدت باید مواظب باشه این حرفو بزنه کیا خوشش میاد کیا بعدش میاد، کیا فکر کنن من احمقم، کیا فکر کنن من میدونم، کیا فکر کنن من نمیدونم، و و و مثلا چه اهمیتی داره؟ مثلا یک آن حاضر نیستم به اینا نگاه کنم. الان خودتون امتحان کنید، تلفن کنید به رادیو بعد از ساعت 11 بگید میخواهید با من صحبت کنید، بعد من بگید حرفای گفتی بسیار بد و غلط، میگم ممنونم از توجهتون، متشکرم، اگه دلتون میخواد توضیح بدید توضیح دارید، میشنومش، برام جالبه. ولی باورم کنید، باورم کنید 5 ثانیه بعد یادم نیست شما زنگ زدید، 5 ثانیه بعد. من بارها شده اون موقع که تلفنم رو خودم داشتم و کانفیدنشال بود، حالا که نیست برای که نمیرسم، میدیدم که یه دوستی داره حرف میزنه، از صحبتاش همون چند ثانیه اول میفهمیدم میخواد تعریف کنه، میذارم همونجا پاکش میکردم، بقیهش رو نمیشنیدم. و یا میدم یه آدمی آمده که مثلا شما در جهت این وقتی که ایرانی فلان است اونجا خرجش بگم حسین شهیدان پرت و پلای اون رو ننشنن. مثلا چه مناسبه؟ ببینید ما تا زمانی که هی میخواییم ببینیم قضاوت دیگران، نظر مردم، فکر دیگران، نگاه دیگران چیه، آدم ها فهمیدن من با خالم قهرم یا نیستم، خالم به من یه جوری برخورد کرد که محترمانه نبود، اون دو نفرم که اونجا بودن چی فکر میکنن، ما تو زندگی از باد در اومد. یعنی تمام عمرمون هی آمدیم مثلا فرض بفرمایید که تنفس کردیم تو هوای سرد الان لس آنجلس به این امید که لس آنجلس گرم بشه، برون به جایی نمیرسه، یعنی کار بیهوده است. بنابراین یک کسی رو دوست داره، دوست نداره، خوشش میاد، خوشش نمیاد، میخواد حرف بزنه، میخواد حرف نزنه. بعدم شما دو سه دفعه داشتید که من میخوام بدونم چرا. نه، اولا مردم که آدمای عاقل، دانای، واقع بین، معقول، منطقی، مهربان، منصفی نیستن که آدم بخواد بدون اشکال کجاست. من چرا وقتی که قلبم درد میکنه نظر مردم رو توی مهمونی بپرسم؟ من میرم سراغ متخصص. من چرا فکر میکنم حالا باید درباره یه رابطه تطوی مسئله داریم که چرا هیچ بر میگم که چرا؟ من به شما جواب میدم، تو باید به شوهرت میگفتی که با من باید اینجوری میکرد، من از دست تو به این دلیل ناراحتم. تو هم رفتی تو جبهه شوهرت و جانبداری میکنی مثلا از شوهر سابق من که با اون کار کرد. شما به جای اینکه بیاد طرف من و مثلا از من دفاع کنید یا این حرفا رو بزنید یا برید تو سرش بزنید، او رو دعوت کنید. ما الان صبح تا غروب گرفتار آدمایی هستیم که با هم بودن چند سال، بعد به هم زدن، رفته هر کیم رفته دنبال کار خودش، این رفته دنبال پسرای خودش، رفته دنبال دختر خودش، بعد از آدمای دیگه انتظار دارن شما برید با اون آدم جنگ بکنید. آخه شما دوتا با هم دوست بودید، بعد از هم جدا شدید، ما چرا باید بریم با یکی دیگه به خاطر شما به جنگی؟ من چه جنگی مثلا برای چی فکرام باید مشغول اون کار بکنم که این آدم مثلا خوب نبود یا به تو خوبی نکرد؟ خوب نکرد. من که نیومدم بگم با آدمای خوب در ارتباطم که بگی این خوب نیست، پس چرا میخوای باش در ارتباط باشی؟ بنابراین عزیز، ماجرایی که وجود داره، ما یه دنیای برای خودمون درست کردیم که توش داریم گیر افتادیم. جامعه ایران یه بدبختی داره این ماجرای مهرطلبی. ما داریم رنج میبریم، رنج میدیم، لذت نمیبریم، لذت نمیدیم به خاطر اینا. به همینجاست که من میگم یه مسئله است، یه مشکله، توی هم گره خوردیم، بی فایده. من تو کار تراپی باورم کنید 90% درد و رنجی که آدما دارن تو زندگیشون میبرن از همین فامیل و دوستانه. چرا من سر کلاس هیچ وقت نمیگم دوستان عزیز، میگم دشمنان عزیز، بقیه دشمنا کجا هستن؟ چرا نیومدن؟ دشمنی هست اینجا حرفی بزنه؟ برای که من با دوست که مسئله دارم، من با دشمن که مسئله، دشمن که با من دشمنی نمیکنه. یعنی اصلا این نگاه رو که همچنان فرض اون اینه که فامیل خوب است و دوست و غریبه بد است و دشمن، رو باید ریخت دور. فامیل بسیاری از اوقات بد است و دشمن، و غریبه بسیاری از اوقات دوست است و خوب. به همین جهت است که من هیچ وقت به بچه‌هام نمیگم اگه بگن ما می‌خوایم با این دوستمون بریم بیرون یا با پسرعمومون بریم بیرون، بریم، هیچ وقت نمیگم آدم با پسرعموش میره بیرون، ابدا. هر وقت هر جور دوست دارید برید، هر جایی که فکر میکنید باش راحت هستید. به همه آزاد میشن، یعنی حالا همه مقید نیستن. شما نگاه کنید به این همه جنگ هایی که وجود داره. من عرض کردم و این رو بعد از حداقل این دفعه 36 سال تو لس آنجلس یا 37 سال تو امریکا عرض میکنم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیان، حضور و وجود اطرافیان. به همین سادگی. یعنی اول مردم نه به خاطر بیماری طلاق میگیرن، نه به خاطر خیانت طلاق میگیرن، نه به خاطر موضوع مالی طلاق میگیرن، نه به خاطر بچه طلاق میگیرن، مردم به خاطر اینکه عمه اینو، دایی اونو، دوست اینو، نمیدونم پسر خاله اون تو ماجراهای یه جوری دخالت میکنن و شرکت میکنن. حتی همین مورد که الان شما میفرمایید، یه ازدواج فامیلی به وجود میاد، بعد احتمالاً ازدواج ها با مشکلاتی بیشترشون روبرو میشن، اونم مخصوصا وقتی که ازدواج های دوم و سوم هستن که آمارا نشون میده میزان مشکلشون دو برابر ازدواج اول، بعد جدا میشن. ولی بعد انتظار لشکرکشی دارن، یعنی تو باید بیای تو لشکر من بریم به جنگ او، در حالی که خودش که فرمانده این لشکر هستن ول میکنه میره، ما رو به عنوان سرباز نگه داشته شما برید بجنگید. عرض کردم دو نفر با هم بودن، با هم زندگی کردن، زن و شوهر بودن، 20 سال با هم بودن، جدا شدن. حالا به مردم میگن ما رفتیم، اون رفته اصلا دنبال زنای دیگه، اون رفته دنبال مردای دیگه، خوب و خوشون اصلا یادشون هم نیست که یه روزی با هم مثلا زن و شوهر بودن. ولی به من میگن تو نباید با این آدم حرف بزنی، برای که تو دوست منی، چون معنای دوستی با من دشمنی با دشمن منی که اصلا دیگه دشمن من نیست، ولی حالا شده دشمن تو. و بعد با آدم قهر میکنن که تو چرا با اون آدم حرف زدی یا با او توجه کردی یا اینجا یا اونجا دعوتش کردی یا اگر دعوتت کرد رفتی. آخه شما نگاه کنید ما کجا هنوز گیر و گرفتاریم؟ علت چم این است که همچنان کودک موندیم و موضوع ما واقعیت نیست، حقیقت نیست، عدالت نیست، انصاف نیست، مهربون نیست. موضوع ما لشکرکشی فامیل محترمه و غالب اوقات هم یه فامیلی است که مهرکین باش داریم، عشق و تنفر باشون داریم، به همین جاست که مدت دوست دوستیم، موقع دشمن دشمنیم. همیشه هم عرض کردم من با ماشین پهلویی تصادف میکنم، من با ماشین خیابونه. بعد بنابراین اصلا خودتون رها کنین عزیز، نظری دارید، چیزی رو دوست دارید، چیزی رو درست میدونید، یه دفعه دو دفعه بگید شد شد، نشد نشد. بلا بنده بیام به عروسی که شما تشریف دارید نمیفهمم که شما با خاله چه کردید. علاوه من چه میدونم که ای بسا شما نیم ساعت با خاله حرف زدید، خیلی هم خوب بودید، حالا اومدید اون ور نشستید، من که دنبال شما را نمیفتم. ما باید یه توهمی داشته باشیم که همه مردم الان میان عروسی فقط میخوام ببینم من با خالم خوبم یا نیست، با او با من چه میکنه، من با اون چه میکنه. ما اینقدر مهم نیستیم. همیشه گفتم ما توی مهمونی ها مردم فقط میان خودشون نشون میدن، کسی نمیاد ما رو ببینه.
نه من اصلا مثلا دیگران نیستم، مثلا رابطه‌ای که خودم فقط با خالم داشتم، چون بر اساس صحبتایی که شما میکنین اگر که مثلا تو هر رابطه‌ای که 30 سال 40 سال الان رابطه بوده، رابطه فامیلی که اصلا ما با هم بزرگ شدیم، حالا اگر مسئله پیش بیاد که حالا ناراحتی، آدم نباید دنبال این باشه که ببینه که مسئله چیه و بخواد حلش کنه.
نه اگر طرف علاقه ای نداره. نه عزیز، آخه ببینید شما به یه پرونده 30 40 ساله اشاره میکنید که گویی ما یک اختیار داشتیم، دو همه چیز خوب بوده. نه اختیار انتخاب داشتیم، نه همه چیز خوب بوده، بعدم رفتیم دنبال راه کارمون. چرا حالا باید فهمید علاوه من برام مثلا بودن با اون آدم مهمه؟ بعد اگر اون آدم اینقدر، ببینید آخه این چه دوستی است، این چه فامیلی است که یک کسی با من دعوا میکنه، قهر میکنه، محل نمیگذاره، که وقتی بهش میگم بگم موضوع چیه حاضر نیست بگه. خب پس راجب کدوم دوستی ما داریم حرف میزنیم؟ راجب کدوم محبت داریم حرف میزنیم؟ داستان 30 سال چه معنایی داره؟ علاوه اگر شما تو این 30 سال رنج بردید، بی خود موندید، اگر لذت بردید، خلا قومینم هزینه شه، حالا اون دیگه نمیخواد، تموم شد رفت. ببینید متوجه استدلال شما هستم، ولی این استدلال شما که اصلا هم قرار نیست با حرفای من قانع بشید، از اونجا میاد که ما همچنان گرفتار وابستگی و مهربانی هستیم. اصلا عرض کردم شما پسر من بگی پدر نمیخوام دیگه با حرف تموم نزن، برو نور کاره پسرم، چیکارش کنم؟ من اگر مدعی پدری هستم شادی او رو میخوام، لذت اون میخوام، رضایت اون میخوام. اگر همون حرفی که شما میزنید گفتم میخوای بگی چرا، خب بگو، ای گفت نم خب بردم بالا. حالا من میخوام بدونم که این خودخواهیه.
نه
من
برای هم به شما تلفن کردم چون واقعا میخواستم بدونم که درست چیه. اگر که واقعا درستش اینه، من یعنی برام راحته. فقط فکر کردم که من وقتی با یکی رابطه داره، تو هر رابطه، اگر رابطه فرندشیپ برادر خواهر، اگر چیزی پیش میاد، خب آدم یعنی بدون چیه یا حلش میکنه یا میذارش کنار و تموم میشه میره.
آخه از من دیگری نمیخواد همکاری بکنه. ببین باز شما هنوز دارید دنبال میگرد و مواظب بودید چون با من آشنایید. که نه نیست. بنده برادرم معلم نمیذاره. میگم میخوای بگی چرا؟ میگه نمیگم. اون دنبال کاره. بعد برای چی حالا بشنم فکر بکنه؟ آخه نه من مهمم نه اون، رابطه ما عزیز. یا حداقل اگر از نظر من مهمه از نظر اون مهم نیست. اون نمیخواد منو ببینه. تموم شد.
خب اگه درست است اینه که یعنی چون میگم دلیل اصلی این بود که خواست تلفن کردم اینم که واقعا درستش چیه با وجودی که من همیشه به چیز برنامه شما اصلا گوش میدم و حالا که اصلا ادیکشن شده برام سو هم دو تا تایم برنامه شما رو گوش میدم که احساس میکنم منو بالانس میکنه، ولی تو این مسئله واقعا خیلی فکرمو مشغول کرده.
ببینید عزیز، ببینید باز جمله‌ام تکرار میکنم چون پیام شما کارید که دوست دارید و درست دارید بکنید، اونا پاسخ دادن دنبال کنید، ندادن ول کن. همین من تو زندگیم عزیز فقط میتونم کار درست و دوست که دوست دارم و درست بدم انجام بدم. امید من این است که دیگری هم قبول کنه. ولی نکرد نکرد دیگه. و به همجر است که من شما پیشنهاد خرید یه چیزی میدی به اون نمیدن. آدم ها اظهار علاقه به کسی میکنن محل سگ بهشون نمیذاره. بنابراین دنیایست این چه. من رو خودم میتونم هم تصمیم بگیرم هم تأثیر روش بشم، اما رو دیگران که نه. من فقط میتونم در رو باز کنم، تلفن کنم، ولی اگر گوشی رو روی من قطع کرد من دیگه تلفن نمیکنم. بعدم نمیخوام بدونم چه اهمیتی داره. یعنی اونی که حاضر نیست با من حرف بزنید چرایش هم مهم نیست. علاوه شما اگر همین مطالبی که فرمودید من میتونم حدس بزنم ایشون چی میگه. بعدم شما دارید به من میگید مثلا اون خانم داره مثلا علیه اون آدما همینجوری حرف میزنه. خب معلومه در جنگ است و دنبال لشکر میگرده و بنابراین میگه اگر با توپ و تانکت میای در لشکر من و بخواد در راه من شهید میشی بیا، و چون میتونه شما نمیاید بنابراین جواب تونم نمیده. بعدم بسیاری از آدم هایی که آروم نیستن. ببین از این گرفتاری ما این که بگویم مردم سالم هن، مردم که سالم نیستن. مردم 2% از در علمی سالم هن، 98% یا نرمال هن یا بیمار هن. بنابراین خیلی هم خودمون اذیت نکنیم. خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
مرسی خیلی ممنون.
خدا حافظ. چنگ رجمن با ما باشید.
Itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers, just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310 441 93 41.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999. 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش کنم، بفرمایید.
من یه دختر 7 ساله دارم که این از وقتی که این دختر من به دنیا اومد، من خیلی با این تحکمی برخورد میکنم. یعنی همش دوست داشتم که همه بگم هیچ وقت کسی نگه وای بچهش لوسه، بچهش نمیدونم این کارو کرد، مادرش چی نگفت. خب تبعش هم اینه که دخترم الان خیلی همیشه احساس میکنم یه خشم درونی داره، خیلی یه حالت خاصی داره. و حالا از وقتی که با صحبت شما رو گوش میدم، خب یکم من رفتم فرق کرده و اونم خب خیلی بهتر شده. حالا من خب یه سری مشکلات داشت دارم که البته دیگه فکر نمی کنم وقت کنم. فقط یه چیزی که حالا برای خودم خیلی مهمه اینو بگم، باز اگه وقت خود برای دخترم یه. من آقای دکتر نمیدونم چرا همه مادرها اینطورن یا من اینطورم، هر زمانی که دختر من میخواد بره مدرسه یا بره بیرون یا کلن نبینمش، همش این ترس تو وجود منه که شاید، یعنی همیشه کلن احساس میکنم که این ممکنه بمیره. نمیدونم
چجوری بهتون بگم. نه خیلی روشن عزیز، شما اگر سی دی یا دی وی دی ترس و استراب وحشت منو بشنوید، در انواع چهارگانه استراب یکی که از همه مرموزتر و موزیتره اسمش از نوراتیک انگزایتی، استراب عصبی. استراب عصبی کشفیست که بعد از فروید، مخصوصا نیو فرویدیان ها، از جمله حتی دختر خودش آنا فروید کردن، که فروید مسئله رو جنسی فقط میدید. واقعیت مسئله این است که نه، علت اصلی و اساسی استراب بیشتر مردم تنفره. موضوع تنفرم به این صورت است که کودک انسانی در 3 سال یا 6 سال اول هر کس که مانعش بشه، هر چیزی که سر راهش قرار بگیره از او بدش میاد و اگر آزار ببینه، اذیت بشه یا لذتی را ازش دور کنن، از او متنفر میشه. یعنی سیستم ذهنی کودک که دو تا حال داره، یکی مهر و کین، حالا یا به غلط یا به درست بیشتر میشه فهمید، عشق و تنفر. بنابراین بچه در کودکی اگر 1000 بار مادرش به چه چیزی میده، 1000 بار مادرش رو دوست داره، ولی وقتی 10 دفعه نمیده، تو اون 10 دفعه از مادرش متنفر میشه و این تو مغز میشینه مثل دو تا زبونی که من شما یاد میگیریم. حالا اگر این درصدا بالا باشه و پدر و مادرها بکن و نکنی داشته باشن، این وضعیت به جای مثلا 1010 میشه 1100. من 1000 دفعه از مادرم خوشم اومده، 100 دفعه ازش بدم اومده. اما وقتی به سن 7-8 سالگی میرسم، معمولا یه مکانیزمای دیگری که هم ناشی از ظهور عقل، هم به خاطر مسئله احتیاج و وحشت از مرگ پدر و مادر، من متوجه میشم که این استراب رو باید کنترل کنم. این استراب باید کنترل کنم یعنی چی؟ باید جلو این تنفر رو نسبت به مادرم که 1000 دفعه کار خوب کرده و بهترین موجود زندگی من داشته باشم. از اینجا یه اتفاق میفته، مغز هر چیزی رو که خیلی دوست داره یا متعلق به خودش میدونه رو همیشه به مرگ و نابودی و از میان بردنش هم فکر میکنه. بنابراین یه استرابی در آدم ها در بزرگسالی پیدا میشه که گفتم بدتری نوع استرابه بهش استراب عصبی کن. یعنی هر زمان که من با یه درد کوچکی از جانب عزیزانم روبرو میشم موضوع رو به مرگ اونا میتونم مرتبط کنم. یعنی بچه من دیر آمده پس حتما مرده، بچه من رفت استخ پس حتما خفه شده. یعنی این اشکالیست که الان در شماست. بنابراین شما عزیز دچار استراب نوراتیک بودید و به همین جهت اون استراب نوراتیک که دست به اون کار عجیب و غریب زدید که من بچه‌مو تنبیه میکنم که چند تا آدم ابله بیمار دور بر من نگن بچه‌ش لوسه. خب بگن لوسه، چشمشون کور، زبونشون هم لال. من چرا باید اصول پرورش و تعلیم تربیت رو مادری و پدریمو بذارم کنار که یه نفر برمیگره بچه من اینو میگه من اونو میگم، میگم بچه‌شو لوس بارو خب برده. خب من باید چرا اینقدر به دیگران اهمیت بدم؟ چرا قضاوت و نظر آدم بیمار بدبخت بیکاری که به من و به قضاوت من و بچه‌م میپردازه برای من مهم باشه؟ بنابراین عزیز شما دوچار یکی از انواع بد انگزایتی هستید و به خاطر اون انگزایتی و استرابه که بعداً میل به کنترلتون و در حقیقت همه چیز رو به باید و نبایدها تبدیل میکنید و این شما و بچه رو از پا در میاره و به همین جهت است که شما اولا باید با استرابه بجنگید، استراب نوراتیک رو از خودتون دور کنید و به همین دلیل است که من گفتم برخلاف اون چیزی که در فرهنگ و جامعه ما هست که وقتی یه پدر و مادری خیلی نگران بچه‌ها هستن میگیم وای چه پدر مادر خوبیه، نه، یه پدر مادر بیماری است که وجودش از تنفر هم آغشته شده و حتی پره و بنابراین هر زمان که بچهش درس نمیخونه فکر مرگشو میکنه، هر وقت ازدواج بیخودی میکنه فکر مرگشو میکنه. بعضی خودم به زبون میارن، این حتی در حالت عادی هم به این صورته که من به بچه‌م میگم این کارو نکن قربونت برم، نکن عزیز دلم، خواهش میکنم نکن، ول کن یا ببین میذارم تو سرت که مثلا مغزت روی زمین پخش بشه. خب این همونه دیگه، یعنی منی هستم که با مهربونی پیش میرم، وقتی کار نکرد به راحتی میچرخم و میرم روی اون رویه. هیچ پدر و مادری قرار نیست از اون دومی داشت باشه. جان
میگم دقیقا من همینجورم، واقعا قربون فرقش میرم. خواه یه لحظه اصلا انگار همه اونه تغییر میشه به یک عصبانیت خیلی وحشتناک.
بنابراین شما به صورت شدیدش عزیز استراب نوراتیک دارید، نوع بد استراب گفتم مرموز و موزیه و بعد به آدم این حق رو میده و این چیزیست که باید از خودتون دور کنید. شما باید بدونید در ارتباط با عزیزانتون، حالا پدر مادر یا خواهر و برادرها یا هر کسی، شما متاسفانه در کودکی با مسئله تنفر از اونا هم روبرو بودید و اون در شما سخت و سنگین شده. حالا یا کارهای اونا و بکن را نکنا و باید و نبایدهای اوناست که این وضعه به وجود آورده، یا شما در دنیای ذهن و خیالتون چنین کردید. بنابراین موضوع و مسئله شمایید و به همین دلیله که من بارها گفتم هیچ پدر و مادری حق عصبانی شدن با بچه رو ندارن. خشمگین ما میتونیم بشیم، ولی که خشم احساسه، ولی عصبانیت یه رفتاره و به همین جهت که بحث بعد از پرورش تعلیم تربیت اولین سیری ترس و استراب وحشت بود، بعد افسردگی بود که روی دومش بعد خشم و عصبانیت بود و به نظر من شما باید با اونا کاملا آشنا بشید و الا کارایی که در ارتباط با دخترتون میکنید میتونه سطحی و گذرا باشه و در هر دوره‌ای با توجه به تغییراتش باز دوباره یه جور دیگه بهش آسیب بزنید. حالا که 14 سال شده با یه پسری حرف میزنه بی خودی بهش نسبتهایی بدی و اذیتش بکنی، بعد که 25 ساله شد در جهت اینکه نمیخواد بره دوره دکتراشو، به همجاست که عزیز باید خودتو درست کنی و الا بچه رو از پا در میاری و این مسئله کاملا شناخته شده مشخص معینه و من تو صدها نفر آدم اون رو دیدم، مورد شما هم کاملا پیداست که اون استراب نوراتیکیست هست. شما چند تا خواهر برادر داشتید و پدر و مادر چقدر بکن نکنی بودن؟
آقای دویتو من فکر اصلا این مسئله رو بگم، شما دیگه کاملا دیگه نسان مشخصه. من والا خودم 2-3 سالم که بود پدر مادرم از هم جدا شدن. پدرم زندانی سیاسی بود و سالها تو زندان بود، مادرم هم خب ازدواج کرد و رفت و من پیش مادر بزرگم بودم و من تا سن 25 سالگی که ازدواج کردم میتونم به شما بگم که شاید حتی یک سال من یک جا نبودم. یعنی پدرم از زندان در من ازدواج کرد، من رفتم تو خونه اون خانم، باز دوباره با اون مشکل پیدا کرد، دوباره بالام دوباره به خاطر کارش رفت زندان، باز من رفتم خونه که باز اومد بیرون. باز میدونین من دائم، مادرم 3 دفعه ازدواج کرد، پدرم 3 دفعه و من دائم توی
این رفت آمد بودم. یعنی شاید هر مدرسه، من هر سالی تو یک مدرسه درس خوندم یا تو خونه یک نفری که اصلا شاید با هم نسبتی نداشته بوده زندگی کردم.
بنابراین عزیز معلومه اون چی که بر تو گذشته عزیز، حتی یک دهمش هم همه آدم ها رو بریز میکنه و از پا در میاره. بنابراین موضوع تو عزیز مسئله عشق و تنفر، ماجرای همیشه مرگ و زندگی، هر موضوعی برای تو تبدیل میشه به لایف اند دت. علت چم این است که لایه های پایین مغز تو که با اون کار میکنه در حقیقت کنترل رو به دست میگیره و به تو نه احساس و عواطف حتی مادری و انسانی رو میگذاره، نه عقل و منطق و واقع بینی رو. بنابراین اگر مغز و سه طبقه بدونیم که قرار طبقه سوم که قسمت کورتکس و مغز هست و مخ هست قسمت دوم و اول رو کنترل کنه، ماره تو درست برعکسه. وقتی یه ذره اوضاع شدید میشه، مثل آدمی که فرض کن با یه آتش سوزی روبرو میشه و حالا فقط به مرگ و زندگی فکر میکنه، از پنجره میپره بیرون، تا هم دقیقا همین میشه عزیز. یعنی لایه های پایین اون استم پایه های مغز تو هست که کنترل به دست میگیره و اون معلومه به دنبال فایت اند فلایت، و مسئله اصلی و اساسیش هم مسئله مرگ و زندگی است، لایف اند دث. نه اونو کاملا میشناسیم عزیز، یعنی اینقدر اینا آشکار کرد نداره. به همچنین که باید با یک کسی کار بکنی و خودت از این وضعیت در بیاری. ولی همونطور گفتم متاسفانه مثل آدمی که زبان فارسی بلده، حالا ممکنه مدتی حرف نزنه ولی هم حرفا رو میفهمه، هم بالاخره یه جای بدون که حواسش باشه شروع میکنه به فارسی حرف زدن، باز دو مرتبه میتونی همه کارا رو خراب کنی. بنابراین لطفاً و حتماً سی دی دی ویدیوهای منو درباره ترس و استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت استرس رو یکی دو بار بشنو، کمکت بکنه. ولی خودت عزیز باید بدونی یه قربانی تمام عیار هستی که هر کسی که از راه رسیده یه ضربه شمشیری به تو زده و این بدن به هر حال به نوعی لطوپار شده تو و پر از زخم، معلومه که توانایی مواظبت و مراقبت از خودش هم حتی نداره، چه رسه به دیگران. و یا فقط برای یه مدتی که میتونه کنترل داشته باشه خودشو در اختیار داره، بعدان از دست میده عزیز. ولی کاملا مشاهده،
من همیشه فکر میکردم خب این همه آسیبایی که دیدم، حالا واقعا خیلی طیف گسترده بوده، من فکر میکردم که خب رو من تأثیری نداشه، چون همیشه همه میدیدن که خب من خیلی نرمال درسمو خوندم، زندگی ما کردم، هیچ نه حرکت غیر عادی، یه زندگی خیلی معمولی. همه هم میگفتن با وجود این زندگی خیلی عجیبه که خب همچین دختری بیرون بیاد. ولی الان که در مقابل با دختر خودم قرار گرفتم، مثلا میبینم که من هیچ وقت میلی ندارم باش بازی کنم، عاشقشم. یعنی شما نمیدونید چقدر دوستش، شاید تنها کسیه که تو دنیا اصلا من دوستش دارم. کلن از لحاظ مهر و علاقه نسبت به کسی احساسی ندارم بجز دخترم که اصلا فوق‌العاده است. حالا این موضوع، ولی در مقابل با اینه که من میبینم که نه، من واقعا خیلی با اینکه اینقدر دوستش دارم نمیتونم واقعا اونجوری که دوست دارم بهشون کمک کنم.
نه عزیزم، ببین عزیز، درست مثل این که تو بخوای یک کسی رو بغل کنی یه جایی که خطرناکی برای خود دست و پات شکسته، خب بنابراین به اون دلیلی که نمیتونی، میخوای ولی نمیشه. بنابراین عزیز کمک بگیر، با یکی صحبت کن، مطمئنم این حال چون خوشبختانه همینقدر که تشخیص داده بشه به صحنه آگاه ذهن بیاد، میتونه آدم از شرش خلاص بشه، میتونه کمکت کنه. به هر حال مواظب خودت و دختر باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
آقای دکتر فقط یه چیزی که شما ونکوور میایین سیاتل نمیایین برای کنفرانساتون؟
من فکر میکنم همه کسانی که در سیاتل هستن با دو سه ساعت رانندگی میتونم بیان ونکوور. بله تموم شد. من چرا بیام؟ شما بیاد. مگر شما شیرازی هستید؟ گفتم ما شیرازی ها میگیم یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما، یا بیا برم یا خودت بیا، یا همون حرف معمولی که به هر حال حالا یارون بیا، حالا دلدارون بیا. نه از این خبرا نیست، اگه میخوای خودت باش بیا سیاتل.
من نمیام. من اگه تماس بگیرم با دفتر شما، کسی رو شما دارین توی سیاتل که من بخوام برای هم مشاوره و روان درمانی؟
من نمیدونم، سیاتل من ندارم عزیز، ونکوور میدونم، یکی دو نفر از دوستان هستن، سیاتل خبر ندارم. متاسفانه دفتر من فقط ایالت کالیفرنیا رو میشناسه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم.
خیلی لطف کردید.
مرسی عزیزم. خواهش میکنم. خدا حافظ. شنگون ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنهیس، لس آنجلس، گلندل، ارباین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777- دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرمه فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم
عزیزم
چای صدف بریزم
بله انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 آلن گوین شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس. با کمال مسرت به اطلاع می‌رسانم زمان ثبت نام در بیمه‌های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم. همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم کسی شما رو تعقیب نمیکنه. شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین. مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون من همیشه رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافه میده؟
آفرین درسته، تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818 992 3465 818 992 3465. عضو سفارش ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در کپیلان و یونیورسیتی از ساعت 1 تا 9 شب خواهم داشت که همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی این کنفرانس 16 ساعته $100، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین میتونید از طریق kudum.com هم اون رو از قبل تهیه کنید و درست همین برنامه با همین مشخصات رو در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه هفته بعد از اون در ایرواین در اورنج کانتی خواهم داشت، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب و 1-9 بعد از ظهر 16 ساعت 4 تست و 3 هیپنوتیزم، ورودی $100 و کارت ورودی رو هم دوستان میتونن از طریق kudum.com دریافت کنن. ضمن یادآور میشم که ما روز اول مارچ هفته بعد از مراسم اسکار که در 22 فوریه در دالبی تیاتر خواهد بود، در اونجا سالگرد و سالروز یک سالگی رادیو رو که از 24 فوریه آغاز شده خواهیم داشت که همراه است با بیش از 30 نفر از هنرمندان و خوانندگان گرامی. همینقدر که همه چیز مشخص و معین شد اون رو به آگاهیتون خواهم رسون. ضمناً آقای کاظم عالمی رهبری ارکستر رو مانند سال قبل به عهده خواهند داشت. در جهت گرفتن تیکت هم احتمالاً ظرف نه هفته، شاید بعد هفته بعد از اون، به طرق مختلف در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوالی داشتم که از بچگی خیلی ناراحتم میکردش. نظر سوالش عجیب خیلی، ولی من وقتی که خیلی بچه بودم، شاید مثلا 4 سالم اینا بودش، همیشه یه وحشت خیلی خیلی بدی از مردن داشتم و همیشه مثلا فکر میکردم که من از کجا اومدم، یا مثلا وقتی ما میمیریم چی میشه، و همه فکر میکردم مثلا من مثلا مرکز اصلی این دنیام، یا مثلا همه این دنیا، همه این آدم ها به خاطر من به وجود اومدن. اگه مثلا من وقتی که میرم میخوابم، همه اینا از حرکت وای میستن، دوباره که من بیدار میشم از خواب چشم باز میکنم، دوباره همه اینا زندگی میکنن. یه سری خیلی طرز فکرهای مثلا این شکلی.
ببین عزیز، نه یه ذره صبر کن. اصولا بچه ها بین 2 تا 4 سالگی تبدیل به یه خودشیفته و خودمدار و خودمحور میشن که من حتی تو سیدیا آوردم اگر بهشون بگه چرا خورشید از مشرق در میاد میره مغرب، میگه برای که من نگاه کنه، برابر این عادیست. و بعدم این تعمیم رو به این صورت میدن که همه صفات و ویژگی هایی مثلا انسان رو به حیوان هم نسبت میدن، بنابراین سگیست که آواز میخونه و گربهیست که ویولون میزنه. اون در اون سن و سال عادیست. این که یه مقدار به دلایلی این تخیل رو در خودمون رشد بدیم که یا به خاطر درد محیط اطرافمونه یا ترسمونه، یا به خاطر اینکه اصولا در یه زمینه‌های ذهن ما برانگیخته میشه، فعال میشه، یا یه بهره هوشی و استثنایی داریم، قصه دیگه است. حالا به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 4 تا هستیم. من 9 ماهم بود مادرم از پدرم جدا شده، بعد مامانم میگه دوران حاملگی خوبی داشته، ولی خب قبل از اون خیلی اختلاف داشتن چون که پدرم معتاد بوده و 9 ماهگی هم جدا شده. بعدم من 2 سالم که بودش با یه آقای دیگه ازدواج کردم.
خب بنابراین عزیز، تو در اونجا هم درد داشتی، هم تنهایی داشتی، بنابراین تخیلت بوده. ضمناً پدر معتادت هم نشون میده احتمالاً یه مغزی با یه امتیازاتی، ولی از جهات دیگه هم ای بسا با یه آسیبایی همراه بوده. بنابراین میشه تا حدودی فهمید در همین حد کلی که یه همچین حال داشته، ولی شاید هم برحال ممکن بوده به فکرهای دیگه هم میرفت. حالا به من بگو این افکار رو با همین شکل و فرم تا چه سنی بعدن به صورت خیلی مشخصی فکر میکنی داشتی؟
تا همین الان که 28 سالمه، یعنی همیشه تا همین الان هم که 28 سالمه، یه هایی مثلا بعض وقتا یه وحشتی برم میداره، مثلا تو اوج خوشحالی که اصلا کاملا یه ها افسردگی میگیرم، یا میگم مثلا من این همه دارم الان تلاش نمیدارم، مثلا حرص اینو میخورم، خب وقتی میمیرم همه چی تموم میشه. بعد مثلا میدونی، یعنی مثلا یه بار انقدر افسردگی شدیدی میگرفتم از بچگی که با خودم گفتم من هیچ وقت نمیخوام بچه داشم، چون نمیخوام یه بچه یه آدم دیگه وارد این دنیا بشه. و همینقدر که این سوالا منو همیشه آزار میداده و مثلا افسردم میکرده و ناراحتم میکرده، اونم همین حالتها رو داشته. از یه حالت میدونین از یه حالت پرسش خیلی بیشتر بود و واسه همین هم مثلا تو سن 14 سالگی یه ذره سمت چیزای عرفان و اینا رفتم، چون مثلا کسایی که تو خط عرفان هم مثلا به من میگفتن تو یه آدم خاصی هستی، نمیدونم شاید در دوره قبل زندگی میدونین از اینجور چیزا،
از اون پرت و پلاها. نه ببین عزیز، بذار من یه چیز روشن کنم. ببین عزیز، این مطلبی که با شنونده گرامی قبلی داشتم، وقتی که زندگی سخت و مشکله، مسئله مرگ و زندگی دروی یه سکه میشه و به همجاست که خیلی از اوقات شما آدم هایی که بینم میگن الان خلاص شد دیگه، راحت شد دیگه. ببینید این حالت دوگانه در ذهن بسیاری که با درد و رنج و با مسئله ترک روبرو شدن، این جدایی ها، بعدن ازدواج ها، نادیده انگاشته شدن ها، همه اینا مسئله است. بنابراین این موضوع نه ظرفیت عرفانی به شما میده که اونا فقط برای اینکه به عقاید خودشون یه ذره دلیلی بیارن که هیچ دلیل نیست، ولی میخوام به تو بگم که برای تو همیشه مسئله مرگ و زندگی عزیز، و بعدش هم هر زمانی که مثلا یه کاری رو نخوای بکنی بدون که خود متوجه باشی میگی خب تا سال انجامش هم بدم، آدمی که میمیره فایدهش چیه؟ یعنی مکانیزم فریبکاری و حقه بازی تو اینه. یعنی استرابی در وجود تو هست که میگه با وجود کوشش ها و به دست آوردنش میتونه هیچ بشه. اینو تو حرفای عادی مردم هم میتونی بشنوی، از نظر پول یا مقام یا کی در این دنیا مونده یا قصر فلانی کو، از این حرفا که سر جای خودش در حد خودش درسته، ولی غالب اوقات یه بازی و یه فریب بی‌معنیست. جالب اینه که اون کسی که غالب اوقات به شما میگه به این موضوع اهمیت ندی، تو دنیای گذرای مادی فانی از این پرت و پلاس، هم دنبال پول هم دنبال سکسه. اینه که منم یه مقداری پیچ وقت این حضراتو که هزاران بار این همینجوری عرض نمی کنم، این بازی ها و فریبکاری ها رو شنیدم اصلا باور نمی کنم. حالا بخوام اینو بدونیم، مسئله تو عزیز مسئله یه نوع تعمیمه، اوور جنرالیزیشنه، و موضوع تو یه مسئله قیاسه. از یه موضوع میری سراغ یه موضوع، یعنی مغز تو این گونه است. یعنی مغز تو همینقدر که بگن روشن میگی خاموش، همینقدر که بگن خوب میگی بد، یعنی سیستم تو اینه. و بنابراین طبیعی است که هر زمانی که مثلا با یه موضوعی موافقی بوی زندگی میده، هر زمانی که موافق نیستی بوی مرگ میده. این همون چیزیست که حتی پدر مادرها مثلا تو به شما میگن که مثلا بشین، شما نمیشین، میگم مردم از دست تو. شما فکرشو بکن، به بچه میگم بشین که طوری هم نمیشه، نمیشینه، میگم از دست تو مردم، از دست تو چی کار کنه. و اینا نشوندنده اون صفر و صد کردن های مغزت، خبر خاصی نیست. البته یه ذره سنت بیاد بالا ممکنه دوربر این موضوع پرسش های جدی و اصولی و اساسی یا اگر علاقه ای داشت باشی دنبالش بری پیدا کنی، ولی تو باید بدونی که همه چیز برای تو بود و نبود. مثلا عشق و تنفره، تو یه کسی که دوستش داری میتونی فکر کنی که فردا ازش متنفر بشه، اگه کسی هم به تو گفت امروز دوستت دارم، فردا که من میگی ببینم تو منو دوست داری، از من متنفر شد. یعنی به همین سادگی، یعنی اینقدر دنیا برای تو سیاه و سفید و این حالت بود و نبودی.
یکی چیزی که سوالی که برام خیلی همیشه پیش اومده، میگم چون مثلا انقدر وحشت به هم دست میداد از مردن، میترسیدم که مثلا به مامانم میگفتم که من میدونم من تا 20 سالگی بیشتر زندگی نمی کنم، همیشه فکر میکردم مثلا 20 سالم که میشه میمیرم. بعد که خب حالا نمردم.
نه البته مجبورم بهت بگم چرا. ببین عزیز، وقتی بچه ها معمولا این حرف رو میزنن میخوان از پدر مادر بشنون که نه تو نمیمیری، خاطرشون آسوده بشه. یعنی باز همینم هم یه بازیه. میخوام یعنی بدونی که این معنایی نداره و ضمناً یه تضمینی میخوای داشته باشی. ببین من خاطرم از برخی از اوقات ما سر به سر مادرمون میگذاشتیم، مادر من مثلا سن بالا بود، فرض کنین ممکن اون 75 سالش باشه، میگم حالا یه 20 سال دیگه مثلا میبینیم که شما به کجا رسیدید. میگفتیم مادر کلک نزن، میخوای یه 20 سال باز بمونی که اون وقت ما رو ببینی. حالا داستان شما هم وقتی که اون حرفو میزدید قصدتون این بوده که کسی به شما بگه ای یعنی چی و آرومتون میکرده. بعدم یه بازیست که شما دوست دارید. ببینید عزیز، شما بازی مرگ و زندگی دوست دارید، بازی بود و نبود دوست دارید. به همین جهت است که یه بازی که فقط دو تا جنبه داشته باشه برای شما جالبتره تا اینکه چند تا احتمال و گزینه شو. چی خوندید شما از ذره درس و کار؟
من لیسانس معماری گرفتم، بعدم ام بی ای گرفتم.
اوکی، ایتس وری گود. اون ترکیب خوبیه، مخصوصا با معماریتون، باز ساختن و نساختن دیگه، ولی ام بی ایتون حالا قصه دیگه است.
البته حالا کلن آدمی هم هستن که خیلی سریع مثلا از یه چیزی به یه چیز دیگه میپرن و معمولا هم خیلی وقتا تموم ممکنه نکنم اون کارو. ولی اولین سوالم اینه که میخوام بدونم که یعنی پس از نظر شما این طرز فکری نرمال بوده؟ چون مثلا بچه های دوروبرم، دوستان، دختر خالام، هر وقتی نمره رو بهشون میگفتم مثلا دارم میخندن، گفتم تو دیوونه ای، چون هیچ کس دیگه ای که همسن و سال من بود اصلا راجع به همچین چیزی فکرم نمیکرد. همین الانش هم مثلا به دوستم یا به خواهرم میگم، مثلا خیلی با تعجب من رو نگاه میکنه که مثلا انگاری مثلا تو خود مثلا حتی فکر، این فکر به ذهنش خطورم نکرده. میدونی منظورم
چیه؟ آره ازم ببینید، مسئله بود و نبود برای تو همیشه مطرحه، برای اونا مسئله چگونه مطرحه. برای تو همونطور خود گفتی به سیاه و سفید فکر میکنی. خیلی از مردم اینقدر به خاکستری عادت کردن که اصلا به این ور اون ور فکر نمی کنن، ممکنه یه سال بگذره به مرگ فکر نکنه.
درست، پس این یعنی یه چیز
نرماله
همیشه.
با توجه به شرایط تو همیشه تو بچه هایی که ببین عزیز، من توی کنفرانس کودک درون دو تا سوالی که تولد تا 14 ماهگی و تنها سوالی است که تولد تا 14 تا 36 تکرار میشه همین دیگه. چقدر از این که ترک بشی، رها بشی، چیزی رو که داری نداشته باشی، ناراحت میشی، وحشت میکنی، میترسی. و این دقیقاً مال 3 سال اوله که وقتی یه چیزی اون ثبات و قرار و تکرار رو نداره. اینی که من معتقدم مادری که باید از بچه مراقبت کنه، نه هیچ کس دیگه، حتی پدر قرار نیست کاری بکنه، ای کمکم میکنه عین کار مادر بکنه، برای که خطای ذهنی بتونه جاده بسازه. تو فقط به بود و نبود فکر میکنی و اون آسیب از اونجاست. به من میگی نرماله برای کسی که آنگونه شرایط زندگی داشته و ضمناً پدر معتادی داشته و مادری داشته که فرض کنی جدا شده و بعد ازدواج دیگه ای کرده و شما توی همچین چنبر عدم اعتماد و اطمینانی قرار گرفتید، همیشه مسئله مرگ و زندگی مطرح عزیز. یعنی برای شما همیشه بودن و نبودن موضوع اصلی و اساسی زندگی تونه و عادیست. یعنی جمله اینجوری بگم، مثل اینمونه که تو افتادی توی استخر و معلوم خیس شدی، بقیه نشدن و قرار بوده. حالا اینکه چرا تو استخر افتادی، نباید میافتادی و موضوع دیگه رو بذار کنار، ولی اگر یه کسی من بگه این خانم چرا لباسش اینجوری حرف نیست که این تنها کسی است که افتاد توی استخر، به اون دلیل میشه فهمیدش و به این دلیل بقیه لباساشون خشکه و از لباسای خیس شما هم تعجب کن. حالا برای اینکه لباستون خشک بشه روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، من ببینم حرف الانتون چیه. من در خدمت هستم. شنگ و رنجمند با ما باشید.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93 341 310 441 9341.
نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
صاحبان و مدیران بیزنس و مشاغل، توجه فرمایید. چنانچه هنوز به دنبال طرح و آماده سازی برنامه بازنشستگی بیزنس خود Qualified Retirement Plan هستید، ما به شما کمک میکنیم تا مطابق با بودجه، نوع و ماهیت شغلتان Retirement Plan یا برنامه بازنشستگی مناسب بیزنس خود را آماده کنید. با توجه به اینکه برنامه های بازنشستگی واجد معافیت های مالیاتی و مسئول از شکایت مدعیان حتماً باید تا پایان سال 2014 در IRS ثبت و به تایید برسند، هرچه زودتر با ما در ایگلز کلاب تماس بگیرید. ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. eagles-club.net 866-900-AIDA 866-900-2432.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فینرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند. 866-900-AIDA
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
امروز بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم بفرمایی.
خب پس آقای دکتر، با توجه به صحبتایی که با هم دیگه داشتیم، من یه نگرانی که داشتم این بود که شاید با توجه به مواد مخدری که استفاده می‌شده، مثلا این تو دوران حاملگی یا مثلا مغز من اثر گذاشته باشه. پس یعنی خواستم بدونم، یعنی
نه، به نظر من عزیز، من دو دفعه گفتم آنچه که در زندگی تو بعد از تولد شده اینا رو به وجود میاره، ولی بازی اشارم داشتم که اعتیاد پدر که اصلا وارد بحثش نشدم، معمولا آدمای معتاد یه مغزی کمی متفاوت ممکنه، نمیگم حتما دارن، دوم این که به دلیل اعتیادشون ممکنه از نظر حالا پدر اینجا بوده اسپرم یه تأثیرات داشته باشه، ولی این دوتا رو من مرتبط میبینم، برای که آنچه که میگی با شرایط زندگی سازگاری داره. حالا دلیل نداره دنبال دلایل دیگه بریم وقتی میتونیم چرا یه چیز اینگونه شده.
درسته. بعدم اینکه می‌خواستم کلا نظر شما رو راجع به این موضوع بدونم، چون که شنیدم گهواداری راجع به عرفان و اینکه اینا بازیه یا مثلا آدما میرن سراغ این چیزا موقتی حالشون خوب میشه ولی خب بعدش دوباره برمیگردن. چون کلا آدم مضطربی هستم، کلا یه تمایلی به سمت این چیزای عرفانی دارم. می‌خواستم نظرتون رو کلا راجع به این مثلا کلاس‌های عرفان اینایی که مثلا میدونین مثلا خودتون آشنایی دارین مثلا راجع به ماورا و طبیعه و یه سری چیزا اینطوری صحبت میکنن بعد حالا حالشون خوب میشه، انرژی مثبت و اینجور چیزا، میخوام نظرتون راجع به
آخه ببینید عزیز، نه موضوع فرق میکنه. شما آدمایی هم هستن که خوشحالن از این که امشب مسابقه فوتبال یا بسکتبال تماشا میکنن، آدمایی هستن که خوشحال هستن که میخوان برن یه سمفونی بشنون. بنابراین ملاک مسئله ای که خوششون میاد یا حالشون خوب میشه نیست. آدمایی هم سراغ مواد مخدر میرن، یه دیرم میرن معبد خوششون میاد، یه دیرم میرن دختربازی یا پسربازی، یه دم مواد مخدر مصرف کنه. ببین یکی از گرفتاری ها ما همین بحث ها اینه که چون مثلا حال من بد بود حال من خوب شد پس اینا خوبه. نه، مهمش این است که آیا واقعی هن نیستند، مفیدند یا نیستند، سالمند یا بیمارگونه هستند. وقتی که شما برگردید بگید که من حالم بد بود به من گفت این ماده رو استفاده کن اینقدر حالم خوب شد و راحت شدم و آسوده شدم، خیلی خب ماده مخدرم هست، حالا چی میگی؟ این که تعیین کننده این شماره یک. دوم این که به همین دلیل اینا به وجود آمدن. دوم این که این موضوع ها مهمش اینه که در چه حدی باقی میمونن. شما فرض کنین الان آخرین جملتون رو که انرژی مثبت، اصلا چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی معنا نداره. این که شما برید توی مهمونی انرژی مثبت بدید، 5 نفر ممکنه از بودن شما، حرف شما خوشحال بشن، 5 نفرم ناراحت. حالا چی شد انرژی شما؟ وای مثبت بود، چرا این حرف شما، این رفتار شما 5 تا رو خوشحال کرد، 5 تا رو ناراحت کرد، 5 نفر رو غمگین کرد، 5 نفر رو شاد کرد؟ چی شد؟ شما وارد یه مهمونی شدید، خیلی شیک و سکسی و خوب خودتون نشون دادید، آقایون خوششون اومد، زناشون بدشون اومد. ممکنه من بفرمایید انرژی که شما پرتاب فرمودید، چه این پرت و پلا، وقتی آدم انرژی مثبت و منفی میشه به کلافه میشه. به همجاست که شما وارد مهمونی میشید، یه دفعه خوشش میاد، یه دفعه اینکه اصلا شما اینجا هستید انقدر خوشحال میشن که حد نداره، یه دفعه کنن این برای چی اینجا پیدا شد، اصلا شبشون شما خراب میکنه. بنابراین وقتی که آدما نگاه سطحی بدون توجهی به واقعیات میکنن، خب نتیجه گیری هم میکنن. از نظر فیزیکی هم چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی وجود نداره، از نظر روانی هم وجود نداره، ولی شما صبح و غروب از مردم اینا رو میشنوید و بدونی که متوجه باشن، خب بقیه هم فکر کنن یه واقعیت تکرارش میکنن. این طرف قضیه است. موضوع دیگه وقتی شما من بگید که من میخوام از یه راهی به شناسایی، به شناخت، به آگاهی برسم، بسیار خوب، بیاد نگاه کنیم ببینیم چه هست. ما تا 3 سیستم شناخت داریم، یکی شناخت علمیه، یکی فلسفی، یکی مذهبی. شما وقتی که نگاه میکنید به موضوعهای عرفانی میبینید یه سیستمی است که بیشتر مایه مذهبی انتخاب شده داره، برای که گرفتار به هر حال فرض کنید شریعت نشه و مفهوم حقیقت و طریقت رو داشته باشه و ضمناً پایه‌های یه مبانی اولیه فلسفی. بنابراین از نظر من چیزی به اسم عرفان به عنوان یه شناخت اصلا معنا نداره، یه شناخت مذهبی است. فقط یه کسی به یه جنبه‌هایی از مذهب توجه کردن. اینی که بزرگترین عرفای ما هم شما حتی یه صفحه کتابشون رو بدون بار مذهبی و یا حتی استناد فرض کنید به آیات و احادیث نمی‌بینید، اگر بخوایم به ایران نگاه کنیم. پس بنابراین باز یه گفتگویی است در همون چارچوب مذهبی. حالا مهم این است که اگر در همون چارچوب به هر حال فلسفه اولا و الهیات میمونن و همونجا به گفتگو پایان میدن، مثل یه بسکتبالی ساعت با بسکتبال کار داره و یه ویولونیست به ویولون، منم باش مسئله ای ندارم. ولی وقتی که یه دفعه اینو تعمیمش میدن و میارنش این ور و اون ور و بعد از توش همون حرفایی که مثلا شما گفتی در جهت این که مثلا تو زندگی قبل بوده و اینا، خب وقت اینا میان تو جهان طبیعت و وارد یه مباحث علمی میشن که تقریبا همیشه مخصوصا اگر مخالفتی با بحث علمی داره غلطه. همیشه غلط بودن و غلط بودنشون هم ثابت شده و از هزار تا موضوع و مسئله جهان طبیعت و این دنیا یک دونه از اونا به وسیله اون نگاه ها اصلا به درستی مطرح نشده، چرس به که پاسخ سوال رو داده بشن یا رفع مشکل کرد. بس بنابراین چی میگن؟ شما نگاه میکنید به امریکایی که داره در سال بیش از 9 میلیون اختراع ثبت شده داره، ژاپن دومی با بیش از 4 میلیون. شما یه دونه اختراع در تمام طول تاریخ از این مکاتب نمیبینید که بگن این یکی رو ما فهم کردیم و درک کردیم و کشف کردیم و حل کردیم. وقتی هم که به جنبه پرکتیکال مرگ و زندگی انسان میرسه که پزشکیه و یا فرض کنید کشاورزیه یا مهندسیه که این همه اختراع شده، یک جمله یک حرف در هیچ کتاب پزشکی فلسفه علمی کشاورزی راجب اونا و از جانب اونا نمیبینید. آخه این همه ادعا که من هیچ کاری نکردم، مدعی هستم که همه کاره همه کارم و سر از همه چیز در میارم و بعدم یه پرت و پلاهایی سرهم میکنم مفاهیم روانشناسی رو یا اجتماعی رو با یه تعریف عجیب و غریب بیمعنی همراه میکنم، یک رو مثلا زل میگیرم بعد دو رو نمیدونم طول میگیرم بعد ازش چیزی در میارم نمیدونم من ذهنی و حرفای از این قبیل، یه داستانهایی درست میکنم که فقط چرخیدن حرفات تکراری و فقط شما اگر بخواید بپذیریدش بدون اینکه پرسشی کنید و بفهمیدش و بدون اینکه فایده ای داشته باشه تغییری به وجود بیاره شما میتونید ببینید. به همین دلیل است که نه، به نظر من شما یه مباحث عمیق و سنگینی رو در این زمینه میتونید داشته باشید. من هیچ مشکلی با موضوع متافیزیک ندارم، با مابعد و طبیعه ندارم، با موضوع خدا و عوالم دیگه ندارم، ولی اون رو در چارچوب باور و اعتقادات مذهبی و یا برخی از اونها رو در چارچوب موضوعهای فلسفی میبینم، ولی هیچ ارتباطی به دنیای علم نداره. بنابراین هیچ دانشگاه، یعنی هزار دانشگاه اول و معتبر جهان، شما هیچ جا نمیرید بگن ما داریم راجع به خدا کار میکنیم و میخوایم خدا رو بشناسیم، یا راجع به روح داریم کار میکنیم به عنوان یه پدیده غیر مادی، یا راجع به عالم قبل یا عالم بعد. به من یه دونه از هزار دانشگاه رو یه درس رو که راجب این داره کار میکنه بدونید. بعد من دانشکده روانشناسی جامعه شناسی، روانشناسی جامعه شناسی دین داریم، ولی میخواد بگه ادیان کی هستن، پیروان چی هستن، چرا مردم مذهبی هستن، چرا مردم مذهبی نیستن، در چه سنی هستن، زنا بیشترن، مردا بیشترن، چه تأثیر روشون میگذاره. ولی شما من بگید کدام دانشکده الان داره کار میکنه که مثلا این دین حقه و این کتاب آسمانیست یا نیست؟ به من بگید کدام دانشکده داره کار میکنه که اینجا به این دلیل خدا هست یا نیست؟ من یه دونش میخوام بدونم، یه درس، یه جمله. آدم ها باور دارن، یه فیزیکدان، یه نمیدونم پزشک، یه دندان پزشک، یه قاضی، همه این حرفا رو میتونه بزنه، کسی هم حرف نداره، به عنوان یه انسان حرف بزنه. ولی فیزیک هم چی بحثی نداره، شیمی هم چی بحثی نداره، آناتومی همچی بحثی نداره، کشاورزی همچی بحثی نداره. خب بنابراین وقتی که ما یه چیزی این چنین مبهم که هیچ حرفی برای گفتن شنیدن نداره رو دفعه همه چیز میگیریم و بعد این رو باش انسان و طبیعت و خلقت و همینا رو توضیح میدیم، فقط یه خودفریبیست دیگه و حالا معلومه به عنوان یه بازیست، مثل یه بازی بسکتبال، مثل یه بازی فوتبال، توش آدم ها هنرمندی میکنن، جالب هست، جاذب هست، ولی سر جای خودشه. و به همجاست که من خیلی گفتگوهای سنگین و برهم انباشته عرفانی رو هم شنیدم، برای من بسیار جالب، جاذب، لذت بخش، یه زمینه هایی رو هم درست مثل یه موسیقی در ذهن من رشد داده، ولی به جان طبیعت و مادی و اینا مرتبطش نمیبینم و در اون آدم هم تغییری نمیبینم. به همجاست که وقتی که آقای اردلان اون فیلم دراویش قادریه رو آوردن که بعد از اون همه زحمت اون داکومنتری رو که اجازه گرفتن از خلیفه که فیلم برداری کنن، اونجایی که مردم حتی چاقو به بدنشون میکنند و تو سرشون میکنند و چنین چنان میکنند، در یه سخنرانی 5 ساعته که فیلم رو نشون دادم، همه رو نشون دادم، کاملا همه بازی و بازی این جهانی و دقیقاً اینا انتخاب شده است بر اساس قوانین جهان، هیچ ارتباطی به روح و ارواح و خدا و اینا نداره، یعنی این کارا به این دلیل میشه بنجاست که یه چیز کناریش نمیشه، درست مثل از رو آتش رد شدن مردم. شما وقتی میبینین مردمی از رو آتش رد میشن و پاشون نمیسوزه، یه ده حق باز ازش نتیجه میگیرن که نیروهای ذهنی، نیروهای فکری، یا حالا یه ده خان بار مذهبیش کنن، از وسط آتش رفت و گلستان شد، در حالی که واقعیت مسئله کاملا از نظر علمی مشخصه. درجه حرارت یا حرارت نیست که ما رو میسوزونه یا نمیسوزونه، انتقال حرارته. بنابراین اگر شما یه آبونی داشته باشید که 500 درجه فارنهایت گرما سنجتون نشون بده، یه گوشتی گذاشتید اونجا روی یه آهن و گرما سنجش به اونجا هم نشون میده 500 درجه فارنهایته، اون آهن هم نشون میده 500 درجه فارنهایته، شما اگر یه همچی جایی دستتون رو تو بکنید، هوا هم درجه حرارتش 500، ولی دست شما رو نمیسوزونه مگر مدتی نگه دارید، ولی اگر دست رو روی اون گوشت بگذارید میسوزید، ولی اگر دست رو آهن گذاشتید اصلا دست شما رو نابود کرده برد. هر سه تا هم 500. بنابراین موضوع حرارت مطرح نیست، انتقال حرارت مطرح. حالا شما روزی که روی زمین پاتون رو بذارید روی چمنی که معمولا میذاره خیس میکنن، یا روی گونی، بعد برای شما زغال بذارن یا هیزم بذارن از روش رد بشید، معلومه پاتون نمیسوزه. هیچ ارتباطی به نیروها نداره اینکه شما جرأت بکنین از رو آتش رد بشید، اون یه هیپنوتیزم جمعی است که میشه انجامش داد یا معمولا انجام میشه، ولی پا قرار نیست بسوزه. ولی اگر همون درجه حرارت فرض کنین 400 درجه فارنهایت یا 500 درجه فارنهایت، اونو بردارن، هیزمو بردارن، زغال بردارن، اگر راست میگن یه که آهن بذارن اونجا، هر کی پاشو بذاره پاش رفت، خب نیروی مغزی چی شد؟ هیچ. یعنی اینا فریب کاری هاست دیگه، یعنی اینا استفاده از قوانین طبیعت برای درست کردن یه چیز دیگه، یا همون تبدیلی که مثلا در چارچوب بحثای گذشتگان بوده که مصر رو به طلا تبدیل کنن. اولا 1922 مصر رو به طلا هم تبدیل کردن، برای اینکه از جیوه که نزدیکترین جرم اتمی به طلا رو داشت، با تغییراتی که در هسته و در الکترون به وجود آوردن، از این اونو ساختن. یعنی این کار از نظر علمی ممکنه. حالا یه دهی در گذشته اونم به خاطر پولخواهی و پولجویشون می‌خواستن مصر رو طلا کنن، و اون دست داستان اکسیر و کیمیاگری و همه این بازیارم راند. حالا بسیاری از این گروه‌ها که بنده یکشونو میشناسم سالی یه دفعه مصر رو طلا می‌کنن، همش بازی حق بازی دیگه عزیز. یعنی ما میتونیم از طریق بمباران‌های اتمی این کارو بکنیم، دنیای علم هم میتونه این کارو بکنه، ولی اونا نمیتونن بکنن وقتی ازشون بخواید این کارو بکنن. هیچ کس هم تا به حال نکرده. به همین جهت است که یه مقدار آگاهی و آشنایی با این موضوع، یعنی باز کردن چشمی یه کمی انتقادی، یعنی ما یه عقل عملی داریم، ابزاری داریم، و یه عقل انتقادی باید داشته باشیم دیگه. موضوع رو باید ارزیابی کنیم. وقتی اینا رو کنار هم میذارید متوجه میشید بازیست و خودفریبی و دیگر فریبی. حالا یه عده توش غرق شدن، در این زمینه زیرکی و زرنگیای دارن، مثل بقیه موضوعی که شما الان در ایران خودمون سر موضوعی مذهبی دارید، یا یه گروهی مثل داعش با یه مقدار باورهایی که به اوج هم میرسه آماده است بمیره. این دیگه شوخی نداره دیگه، معلومه باور داره، اعتقاد داره، تا پای جانش و شکنجه میستاده و ضمناً بکشه. خب نشون میده انسان یه موجودی است که توانایی خودفریبی رو تا مرز نابودی خودش و شکنجه خودش داره. از نظر روانی هم به راحتی میشه اینا رو در گروه‌های مختلف بیماران روانی قرار داد به راحتی، و به همین جهتی که میشه حتی با یه دارو از این فکرها و عقاید هم حتی درشون رو. خب وقتی که ما یه همچین آگاهی‌ها و اطلاعاتی و امکاناتی داریم که دیگه قرار نیست فریب این آدم ها رو بخوریم، حالا به هر شکل و فرمی اون چاقو تو بدنش بکنه، او پاشه از اروپا بره آدم سر ببره، یکی دیگم انرژی مثبت بفرسته و کرامات بکنه که هیچ کس نکرده هرگز عزیز، هر کس مدعی است بیاد ثابتش کنه، هرگز در جهان معجزه اتفاق نیفتاده، هیچ وقت این قانون نشکست، اصلا ضرورتی نداشته. یکمی هم با تاریخ آشنا بشید و برید یه نگاه دقیق علمی بکنید، میبینید اصلا موضوع از کجا اومده، چه خبر بود. یه جهانی است که با اساس قاعده و قانون کار میکنه. بنده این سفر از اینجا فرض کنین رفتم تورنتو، سوار هواپیما گفت 4 ساعت و 6 دقیقه دیگه یا 19 دقیقه تو پرواز است. این برگشتن تو در یه مسیر دیگه بود، هواپیما نوع دیگه بود، با حدود 5 ساعت. حتی دقیقاً میدونن از اینجا پا میشین میرید 3000 مایل اونورتر کی به زمین میشین، مدتش هم میگه 4 ساعت و 19 دقیقه. و اگرم بخواد دقیقاً 4 ساعت و 19 دقیقه میشه اونجا میتونیم شه. دنیا اینقدر مرتب منظم که توش کسی کرامات و معجزات نکرده و نمیکنه. برای خودتون گرفتار این کارا نکنید. من به پیام ها رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید.
مرسی ممنون.
مرسی از خدا رو
خدا.
شنگان عشمند با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
آیا از شاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن ناس. 818-243-9999 brandsurgical.com. آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسد 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. arthrosen.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام. بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی ممنون برای وقتی که به من دادین. آقای دکتر، من می‌خواستم راجع به پسرم که حدود 12 سالشه باهاتون صحبت کنم، اما به خاطر اینکه دیگه الان وقت کمی دارم سریع رد میشم میگم. ما الان 3-4 ساله به اروپا اومدیم و همین یه بچه رو دارم. بعد به خاطر اینکه اول مجبور بودم یه 2-3 سال اول از بخش دولتی کمک بگیرم، به خاطر مشکلاتی که درش می‌دیدم متأسفانه فقط تایممو هدر دادم. تا اینکه دیگه 2-3 ماه پیش تصمیم گرفتم که یه تست QEG از مغزش بگیرم و متاسفانه بعد از 2-3 ماه هنوز جوابش نیومده. هرچی هم که باشون ایمیل میزنم یا اینکه زنگ میزنم مثلا میگن اون خانم دکتر دیگه اصلا توی این کلینیک نیست و احتمالاً چیتر بوده یا حالا هرچی، فعلا از اون طریقا به جواب نرسیدم. ولی به خاطر که باید این کار تا آخرش ادامه بدم، الان اومده تو فکرم که شاید از طریق تلفن با یه روانپزشک از ایران همیشه مثلا مشاوره بگیرم که اگر احتیاج به دارو یا چیزی باشه کمک کنه، یا اینکه 1% با وجودی که اقامت 5 ساله دارم و 2 سال دیگه پاسپورت نشنالیتی این کشور رو میگیرم، حتی این تو ذهنم هم اومده که اصلا بی خیال همه این موضوع بشم و سفرمو بردارم برم ایران، بخوام که اونجا امکانات بهتری دارم برای اینکه بهش کمک
کنم. من نمیدونم، اگر شما میخواید تست QEG بدید هر جا وارد بشید هم موقعی که تست ازتون میگیرن بعد هم یه جایی رفتید که حالا چی شده که من نمیدونم، خب برید یه جای دیگه، این که کاری نداره عزیز.
بله این من تا آخر این کار دوباره میگم ادامه میدم و حتما.
نه آخه من چرا نرفتی تا با یعنی از زمان که متوجه شد جواب این تست رو از ناحیه اونا نداری، خب باید میرفتید یه جای دیگه عزیز.
بله آقای دکتر، به خاطر که اطلاع نداشتم باشون در تماس ایمیل بودم، به هم ایمیل میدادن که مثلا تا هفته دیگه ما جوابش رو برای شما ایمیل میکنیم. دوباره همینجوری که
نه متوجهم عزیز، حالا یه جایی یه بله. ایرادی اشکالی هست اونو میفهم. اون که اصلا موضوع نیست، مسئله سلامتی بله. شما بنابراین دلیل راهی ایران بشید بعد از طریق تلفن بخواید مسئله رو حل کنید. علت اینکه حدسی که هست، یا اولا با همسرتون شما هستید یا شما دوتایی هستید؟
نه من با همسرم هستم.
اوکی، به من بفرمایید که چه علائم و نشانهایی در فرزندتونه و یا به هر حال تشخیصهای اولین و آغازین از هر جانب هر کس که بوده چه هست؟
آقای دکتر، هنوز چون که هیچ تشخیصی داده نشده، فقط سایکولوژیست مدرسه به خاطر اینکه من رفتم مدرسه گفت به خاطر همین مشکل تمرکز پسرم که نشونه های زیادی توش میدیدم و با صحبت های که شما میشنیدم، بعد از چند ماه یه ایژوکنشنال سایکولوژیست مدرسه از گزارشی که من بهش دادم، سوالایی که به من پرسید، گفتش که من همین احتمالی که پسرتون ADD یا اسپرگر داشته باشه میبینم، ولی اون تشخیص قطعی رو نداد. حالا از نشان چیزی که من نگران شدم اینه که من و همسرم فامیل هستیم، متاسفانه انواع و اقسام مشکلات، یعنی عصبانیت، وسواس، عدم تمرکز، عصبانیت به طرز شدید، حتی شاید دو قطبی، همه چی توی فامیل هست متاسفانه. و الان پسرم با وجودی که گزارشی که معلمای مدرسه میدن میگن خیلی باهوشه یا نقاشیش خیلی خوبه، ولی هنوز که هنوز 12 سالشه، اولا اینکه درسش از حالا ریپورتش که تازه دادم با وجودی که میگن خیلی باهوشه زیر اوریجه، و من براش چند بارم معلمای پرایوت براش خصوصی گرفتم، ولی اصلا میگم گوش نمیده. هم موقع خواب فکرای میگه، یه موقع صحنه‌های ترسناک میاد تو ذهنم و دوست دارم که شما نزدیک من باشیم، مثلا من تو اتاق خودم باشم، اون تو اتاق خودش، احساس کنه خیلی بهش نزدیکم، راحت میخوابه، اگر نه نه. یا یه حالتایی که مثلا یه کاری تو مدرسه میکنه، مثلا از دست معلمش اگر عصبانی بشه زیر لب مثلا به معلمش میگه که مثلا چاق، بعد معلمشون که بهشون جریمه داده بودن چون این حرف یه حالت ایموشنال ابیوز رو برده بودن یه جایی که دیتنشن بهش داده بودن، بعد گفته بود که من اینجا خیلی هم بهم خوش میگذره چون من اصلا دوست دارم تنها باشم، نقاشی بکشم، شما به من جریمه دادین، من اصلا برام سختم نیست این جریمه. یعنی اینجوری رفتار، یعنی آرگیوی که میکنه، یعنی تمام ما، یعنی برای هر چیزی، چه چیز خوب چه چیز بد، دائما در حال بحث کردن و آرگیو کردن و دلیل تراشیه. بعد جدیدن خب پرخاش میکنه که پرخاشاش بیشتر شده، بعد صبح که بیدارش میکنن با وجودی که میدونه مثلا مشکل براش به وجود میادش جریمه میدن، باید سر ساعت تو مدرسه باشه، تا دقیقه آخر هم که میدونه دیرش میشه اصلا اهمیت نمیده، هیچ، نه نگاه ساعتش میکنه، نه براش هیچی. بعد خب هرچی هم که داره میگذره من یکم علام افسردگی همینی که خیلی مثلا دیگه اصلا من، یعنی اگر 2 هفته هم بهش نگم هموم نمیره، یا نظافت شخصیش، یعنی با وجودی که اهمیت میده به ظاهر و زیباییش، مثلا موهاشو درست میکنه اینا، ولی نه، باید حتما بهش بگم که برو همون کی میدی.
اگر ببینید عزیز، من تنها چیزی که کمی نگرانم میکنه این دو چیزه، یکی اسپرگره، من از حرفای شما من اونو اصلا نمیبینم، یکی هم منیک دپرشنه که اون یه موضوعی است که کمی ممکنه بخوره. حالا سال اول شما حاملگی مشکلی که نداشتید یا داشتید؟
نه اصلا بارداری مشکلی نداشتم.
تولد
اصلا نه.
به من بفرمایید یک سال اول خوابش و تغذیهش باش مسئله و مشکلی داشتید یا نه؟
اصلا مشکلی نداشتم.
بین یک تا سه سالگی چی عزیز؟
نه خوابش سبک بود ولی مشکلی نداشتم نه.
اون وقت در جهت بودن با بچه ها بین دو تا سه سالگی بازی کردن، ایجاد ارتباط با اونا چی؟
وقتی که توی پارک می رفتیم یا این که وقتی کلن بیرون می رفتیم می دوه می رو به طرف بچه ها، اصلا خجالتی نبود، یعنی الان یکم کانفیدنس منفی پیدا کرده، ولی بر نمی گشت پشت، مثلا می دوید، حتی بزرگترم بود 5-6 سال، اصلا بر نمی گشت، حتی الان هم اینجوریه که ببینه ما هستیم نیستیم، مثلا گم شده نشده، یا این علاقهش به ستاره و ماه و خورشید و، یا نگران این که نکنه یه موقع شهاب سنگ بخوره تو زمین، مثلا یه کلن کره زمین منفجر بشه، یه همچین حالتهایی، یا این که مثلا وقتی کوچر فوتبال براش میدیدی خیلی خوب فوتبال بازی میکنه که کوچر میگه خیلی خوبه، تیزه، فزه، ولی وقتی تو گروه میده فقط میگه نه تو اینجا باید گل پاس میدادی، نمیده، یعنی اصلا و ابدا تو اون کارهای گروهی خوب نیست، همش دوست داره خودش کارهای شخصی انجام بده. یا اگر من الان مثلا بهش بگم دارم با آقای دکتر حرف میزنم لطفاً داخل اتاق نشو، نه یا تو اتاق، من حواسم پرت میشه، اگه یه نقاشی قشنگ بکشه بلافاصله با وجودی که میدونه میاد تو اتاق مثلا نقاشی رو به من نشون میده، من حتی با بادی لنگویج شادش نشون میدم مثلا خوبه نقاشی، اوکیه، مثلا برو بیرون، نه اصلا اهمیت نمیده به خارج از خودش. یا مثلا من یه پام تو حموم دارم میام حموم، دستم میگیره میگه بیا یه دفعه گیم با هم بازی کن، میگم چشم، یه 10 دقیقه به من فرصت بدی میام نه همین الان بیا، یا مثلا گل میزنه تو پلی استیشن، باید شما هر دفعه اینو نگاه کنید، اگر یک لحظه نگاه نکنی از اول میاد، از 3-4 سالگی هم یه کارتون که باش نگاه میکردی یک ثانیه سرتو برمیگردونی این فیلمو دوباره از اول میاره.
اینا یه مقدار علائم استراب و وسواس عزیز.
بله
اون وقت بعدم الان ارتباطی که با شما بقیه برقرار میکنه یه ارتباط عادی چشمی، حرف رو میشنوه جواب میده یا برخی از اوقات بی‌اعتنایی میکنه محلتون نمیذاره وانمود کنه نشنیده؟
ارتباط چشمی برقرار میکنه، اما اگه من زنگ میزنم به موبایلش مثلا تو راه مدرسه که داره میاد که ببینم یه همین وسط اصلا یه چیز دارم میگم مثلا خونه نیستم از در پشتی بیاد تو، جمله‌ام که تموم نشده گوشی میبینم قطع کرد، اصلا بی هدف توجه اصلا نمیکنه، وسایلشو که همیشه گم میکنه تو مدرسه، نه هیچ توجه، پرخاشگری شدید، اصلا بعد واکنش، مغز واکنشی خیلی شدیدی داره، با وجودی که میگم همسرم هم به شدت اینجوریه، همسرم هم برای تشخیص عدم تمرکز یا حالا این تشخیص افسردگی که دارن که فکر میکنم اشتباه اصلا تشخیص دارن، چون بیشتر حالتهای دو قطبی اینا درش دیده میشه و با همه این وجود اینجوریه.
شما کدوم کشور هستید؟ از انگلستان؟
ما انگلیس هستیم.
خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسش اصلا خب یکی همون موضوع ایران بود که
نه اون که منتفید. ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید مجموعش، زن باهوش دقیقی هستید، حرفایی که شما من میزنید همه این بیماری ها رو علائمش رو نشون میده.
بله.
و یعنی از استراب و وسواس و افسردگی و عصبانیت و حتی حالتهای منیک رو ندیدم، ولی مثلا چقدر پر انرژی و پر جنب و جوش و پر فعالیته.
خیلی پر انرژی و خوب بود، بازی کردن اینا رو دوست داشت، ولی الان داره کمتر و کمتر میشه، به طرزی که ساعت‌های زیادی، من بیشتر 2 ساعت مثلا میگم که حق نداری این پلی استیشن بازی کنی، ولی مثلا بیشتر میشه شروع، نه من 2 دقیقه شما سرتو برگردوندی، من بازی نمی‌کردم، 1 دقیقه رفتم غذا خوردم، من با وقت دیگه اینقدر دیگه، من اصلا همینجوری نگاهش می‌کنم، هیچ بحثی باشه اصلا نمیگم درس خون نخون، هیچ کاری باهاش ندارم تا وقتی که تشخیص بدم
میکنم، ساعت‌های زیادی میشینه و اصلا الان دیگه هیچ خیلی فعالیت، حالا من تو مدرسه نمیبینم ولی دیگه از 3 بعد از ظهر بعد تا 9 و 10 تقریبا همش نشسته.
چیکار میکنه؟
نمیکنه. گرسنه گرسنه باشه برام لطفا بیارین. میگم شما خودت بری بیارین. نه من اصلا من باشه.
اگر نیاری چی میشه عزیز؟
اگر نم انقدر گرسنه میمونه که میدونه که در ریفلاکس داره، اسید معده‌اش برمیگرده، دهانش بو میگیره، جلوی دهانش دائم میگیره، معذبه که صحبت کنه، ولی با این وجود نمیخوره، نمیخوره خیلی.
شما به من بفرمایید شدیدترین بیماری که تو فامیل شما یا همسرتون بوده چی بوده؟
خب شدیدترین این که پسرموهای پدرم میدونم خودکشی کردن، ولی عمه ها و عموها در حد عصبانی هن که برخورد فیزیکی بد هم با هم داشتن، حالا سالیان قبل که جوانتر بودن. مادر بزرگم میگن دیوونه بوده، ولی خب اون موقع که اصلا دکتر نرفتن که تشخیص داده بشه، یا مثلا مادر بزرگم وقتی باشون صحبت میکردین سقف و نگاه میکرد انگار روان پریشی داشت. خب همسرم خودش خشم و عصبانی در حدی که تو جوانیش از سرش رو میکوبیده، تو دیوار دستش رو میکوبیده، یا حمله استرابش دست میداده، هنوزم خیلی عصبی و متاسفانه بی منطق دائما میره یا من وقتی این پسر ما اینجوریه من باید بذارم برم، من اینجوری نمیتونم ایشونو تحمل کنم. منم میگم شما باید به چشم رفتارینو نگاه نکنی، به چشم یه مریضینو نگاه کن. میگه من خودم مریضتر از اینم نمیتونم اینو تحمل کنم.
شما گفتی چه نسبتی با هم دارید؟
ایشون پسر عمه من هستم.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه، همسرم نزدیک 39 سالشه.
شما خودتون چی خوندید چه میکنید؟
من ایران لیسانس روانشناسی خوندم، اینجا فعلا مشغول کار نشم، تازگی دارم مشغول کار میشم. همسرم هم کار ساختمانی اینجا میکنه، ایران هم همون کارش مرتبط بود، نقشه کشی معماری در حد فوق دیپلم.
حالا من نمیدونم. ببینید عزیز، شما به من میگید فرزندتون آسیب دیده است و زمینای ارثی متاسفانه توش سرازیر شده. میگم بله. حالا یه پرسشی از شما دارم. البته اون موقعی که ازدواج کردید هیچ کدوم از این چیزها رو نمیدونستید، ولی واقعا نگران نبودید که تو فامیل همه اشکال هست و شما هم این نسبت پسر دایی و دختر عمه و نمیدونم یا برعکسشو دارید؟
آقای دکتر نه، من به خاطر اینکه خیلی درسم خوب بود و دوست داشتم که حتما ادامه تحصیل بدم، 18 سالم بود وقتی ایشون رو دیدم. قبلا ندیده بودمش، به خاطر اصلا ارتباط نداشتم و تو شهرهای مختلف زندگی میکردیم و به دلیل سن خیلی کمم فکر میکردم فقط بیماریهای جسمی قابل انتقاله، اینو که اصلا اطلاع نداشتم. من اصلا اطلاعی نداشتم و به همسرم البته اعتیاد به الکل هم دارن. اینم یعنی این شرایطی که برای من سخت شده که فکر ایران تو ذهنم میاد، با وجودی که 2 سال مونده که دیگه من بلیتشمو بگیرم، ولی این فکر جدیداً میاد سراغم چون میترسم خودم هم مریض بشم بین اینا.
آخه عزیز ایرانم برید مشکلی براتون حل نمیکنن، فقط یه احتمال نمیدونم، من خیلی آشنا با انگلستان نیستم، داره که اگر سیتیزن اونجا باشید فرزندتون برای مدتی میتونن کمک های جدی علمی رایگان بگیرن و در ایران احتمالا نخواهید داشت.
بله.
یعنی میدونید اولا فرزند شما گرفتار و بیمار عزیز.
بله.
و متاسفانه یه مجموعه ای از این بیماری ها اونجا سرکلش پیدا شده. فقط نمیدونم، شما یک کمی بپرسید اون پسر عموها یا مادر بزرگ که اون نسبت رو بشمینن آیا ممکنه سکیزوفرنی چیزی بوده یا نه، یا بپرسید علائم و نشانهاش رو. عزیز نمیخوام ناراحتون کنم، ولی اگه نبوده خیلی مهمه، اگه بوده خب خیلی خطر جدی تهدیدتون میکنه. بعدم حالا یه سوال، اگر همسرتون خیلی بیتابی میکنه و مسئله آفرین است و کمکتون نمیکنه، واقعا ماندن ایشون اگر واقعا میخواد بره چقدر مسئله باشه.
ایشون نمیخواد اصلا بره، بخواد که شرایط ایران که اصلا برای ایشون خوب نیست، بخواد ایشون مشروب میخوره، رانندگی پرخطر داره اینجا، هیچ کدومشو نمیتونه اصلا یه جوری، یعنی اینجا بهتره چون مشروبی که ایران میخورد به خاطر اینکه درصد الکلش بیشتر بود خطرآورتر بود، اینجا چون که گرونه کمتره اون رانندگی ها نمیتونه بکنه و خیلی هم کمک میکنه، یه موقعی اصلا نقش پدر حتی واسه من هم بازی میکنه، خیلی خوبه، مثبت کمک میکنه، شاده، ولی یه موقعی نسبت به همه چی منفیه و خیلی حال خودش بده، نمیخواد بره و تا اونجایی که میتونه کمک میکنه، منتها وقتی پسرم این کار رو میکنه یا مثلا باش بحث میکنه یه دقیقه میگه تو بدترین بابای دنیایی، مثلا اینجوری این گیم رو من گرفتی، موبایل تو گرفتی، دو دقیقه بعد میره مثلا میبوسه.
حالا من به تو یه چیزی بگم عزیز. ببین عزیز، خیلی مطمئن نیستم، ولی من فرضم بر این است که فرزند شما بیش از این گرفتار و بیماری که شما نگرانی گیم و اینا باشید.
بله.
برای که میدونید اشکال کاری هم چی، بچه هایی مثلا 2 سال 3 سال دیگه میره سراغ مشروب یا ماریجوانا.
بله بله. نه من اصلا
نگرانی نیستم. بنابراین برای چی پس پدرش باش میجنگه که چرا اینقدر بازی میکنی یه گیم بازی؟
نه نه مثلا موبایل پدرشو میگیره، پدرش میگه که موبایل هم بده، میخوام الان مثلا به یه زنگ مهم بزن، تو خود پلیستیشن داری. بعد واسه همین مثلا یه هم میگه تو بدترین بابایی، دو دقیقه بعد میره میبوسش میگه شکر.
حالا اون پایین و بالا رفتن پدر، اون حرفی که شما زدید خیلی مهمه عزیز، که ما شما باید بدونید با یه فرزند بیمار روبرو هستید و به همین جهت است که به عنوان یه بیمار باید باش برخورد کنید.
من با همسرم اما خودم این مشکل
خب باید نه باید دارید همسرتون بیار روی خط شاد یه رفت نال نمیگم برای که ذره من کمکشون کنم از این، چون اگر ایشون فقط نگرششون و انتظارشون رو عوض کنه ما راحت، نه نرید عزیز ایران برید، گرفتارتون میکنه اونجا، کمکتون نمیکنه اونجا، بالاخره سازمانایی هستن که ممکنه به فرزندتون بتونن کمک کنن. ولی به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، منم به آخر وقتم رسیدم، ولی چاره جز یه مقدار قبولش و برخورد ندارید و بعدم برید تستتون رو بگیرید ببینید چی از آب در میاد. امیدوارم حداقل اسپرگر نباشه، برای که اونایی باشه به این موضوع اضافه کنه باز ما گرفتارتر میشیم. در حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، شاید در تماس به زودی با همسرم
نه خواهش میکنم تمنون میکنم.
خیلی متشکرم.
شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818 996 1900